رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 215، عنوان نشست: نقد مواجهه دولت‌های غربی با مسئله فلسطین اسرائیل از منظر الهیاتی حقوق بشری. سخنرانان: دکتر محمد حبیبی مجنده و دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، اعضای هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، دکتر مصطفی بروجردی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل، و دکتر ابوالقاسم فنایی، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید. دبیر نشست: دکتر سید مصطفی میر محمدی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و تحیات خدمت همه شما اساتید و حاضران گرامی در این جلسه و ضمن خیر مقدم به همه اساتید گرامی و مهمانان عزیز و شما دانشجویان و پژوهشگران گرامی و همچنین گرامی داشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همونطور که استحضار دارید به مناسبت 75 سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و هفته پژوهش و با عنایت به رویدادهایی که تقریبا در 2 اخیر منطقه ما شاهدش هست، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید این جلسه را با عنوان نقد مواجهه دولت‌های غربی و مسئله فلسطین اسرائیل از منظر الهیاتی و حقوق بشری برگزار می‌کنم. همانطور که مشاهده می‌فرمایید، بنا بود جناب آقای دکتر موسوی رئیس محترم دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر در این جلسه تشریف داشته باشند، اما از دیروز فرمودن کسالتی دارن و موفق به حضور در این جلسه نیستن. ما تا آخرین لحظات ثبت کردیم که خود ایشون تشریف بیارن، اما آخرین تماسی که من خدمتشون داشتم فرمودن به جهت رعایت حال بقیه دوستانی که در جلسه تشریف میارن ترجیح میدن که این جلسه ما توفیق حضورشون رو نداشتیم. انشاءالله که هر چه زودتر سلامتی کامل و به دانشگاه تشریف میارن. ولی خب به هر حال من عذرخواهی میکنم از طرف خودم و همه اونایی که به هر حال باید عذرخواهی کنم، اینکه ناچارید بنده رو به عنوان دبیر جلسه تحمل بکنید، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم از همه اساتید گرامی. آقای دکتر فرمودن که اساتید گرامی که اون صندلی های آخر نشستن تشریف بیارن جلو، زینت مجلس باشن و ما زیارتشون بکنیم. خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه برای من منظور کردن، من خیلی کوتاه فقط به اهمیت موضوع اشاره میکنم، بعد در ضمن مطالبی که اساتید محترم میفرماین اگر بناس من جمع‌بندی داشته باشم در خدمت شما خواهیم بود. با اتفاقی که از دیروز در صحن شورای امنیت اتفاق افتاده با فعال شدن ماده 99 منشور ملل متحد، من قبل از اینکه وارد جلسه بشم اخبار رو نگاه میکردم، کاملا به اهمیت موضوعی که ما امروز به اون خواهیم پرداخت متوجه میشیم و اینکه موضوع فلسطین و اسرائیل یک سابقه تقریبا یک قرنی داره و در 2 جنگ جهانی کم و بیش ما این حادثه رو میبینیم و در فعالیت های به ویژه ملل متحد حضور داره. با اتفاقی که دیروز افتاد، 13 رأی مثبت به نفع آتش بس و حتی انتظار هم نمی رفت که انگلستان رأی ممتنع بده، اما انگلستان رأی ممتنع داد و تنها با رأی منفی آمریکا آتش بس برقرار نشد. و جالبی که عکس العمل ها و بازتاب این خبر جالب توجه، نماینده اسرائیل اعلام میکنه که رأی منفی اسرائیل روزنه ای از در واقع نور را در میان ظلمات گشوده. از اون طرف دیدبان حقوق بشر که مقرش در آمریکا اعلام میکنه آمریکا همدستی خودش را در جنایات جنگی، خودش را در معرض جنایات جنگی، همدستی در جنایات جنگی قرار داده. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده این وتو رأی علیه بشریت. و آکسفام که مهمترین سازمان بشر دوستانه هست در سطح جهان، نظرش اینه که این یک میخ دیگری بر تابوت آمریکا در امور حقوق بشری است. به هر حال این نشون میده که همچنان موضوع حساس هست و نگاه به قضیه فلسطین و اسرائیل از منظر الهیاتی و حقوق بشری موضوع بسیار مهمی است که امروز ما در محضر چهار استاد در خدمت شما هستیم. مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر بروجردی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل و دیپلمات برجسته و متعهد کشور ما، و جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی، مدیر گروه فلسفه و عضو هیئت علمی گروه، جناب آقای دکتر سید فاطمی، عضو محترم هیئت علمی گروه حقوق، و جناب آقای دکتر حبیبی، مدیر گروه حقوق بین الملل و حقوق بشر و حقوق عمومی دانشگاه و عضو دپارتمان گروه حقوق. اگر اجازه بفرمایید ما طبق برنامه از جناب آقای دکتر حبیبی خواهش بکنیم که عنوان اولین سخنران فرمایشات خودشون رو راجع به ابعاد الهیاتی و حقوق بشری حوادث اخیر بیان بفرمایید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت حضار گرامی، همکاران عزیز، اساتید محترم، دانشجویان عزیز، و کسب اجازه میکنم برای اینکه نکاتی رو در خصوص موضوع این نشست مطرح بکنم، هرچند که قرار نبوده من صحبت رو شروع بکنم و در این حال اون برداشتی که خودم از موضوع دارم رو راجع به اون صحبت میکنم و تا از نظرات اساتید حاضر در نشست بیشتر استفاده بکنم. خب همونجور که آقای دکتر میر محمدی گفتن، فردا یعنی 75 سال پیش در 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در اون زمان 58 کشور عضوش بودن با رأی مثبت 48 عضو و رأی ممتنع 8 عضو بدون رأی مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تصویب کرد. این اعلامیه در 30 ماده حقهایی رو که هر انسانی از اون برخوردار هست اعلام میکنه و مورد شناسایی قرار میده. این اعلامیه محصول کمیسیون حقوق بشر، اولین محصول کمیسیونی که در ابتدای تشکیل سازمان ملل تأسیس شد برای اینکه اهداف سازمان ملل در زمینه حقوق بشر رو محقق بکنه. و خب حالا داستانش مفصله، من نمیخوام حتی گوشه ای از اون داستان رو اینجا بگم که چگونه شد که مسئله تدوین اعلامیه مطرح شد و چه فراز و نشیب هایی رو طی کرد. اما جالبه که ابتدای کمیته ای از فیلسوفان تشکیل شده بود، برای اینکه در پنل ما هم از فلاسفه حضور دارن، به هر حال در پیدایش این سند که میتونیم بگیم یک شاهکار در قانونگذاری بین‌المللی هست سهم داشتن و پیشنویسی رو آماده کرده بودن. به هر حال کمیسیون حقوق بشر در اون زمان به ریاست بیوه آقای روزولت رئیس جمهور ایالات متحده و اندیشمندان برجسته دیگری کار نگارش اعلامیه رو انجام دادن. ابتدا قرار بود یک اعلامیه حاوی اصول و یک سند الزامی حقوقی به اضافه یک سندی که سازکار اجرایی رو مشخص میکنه تهیه بشه. اما ابتدا این اعلامیه آماده شد تا خواستن به تدوین یک معاهده الزامی بپردازن دیگه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، اختلاف نظرها شروع شد و کمیسیون دید که اگر اینجور پیش بره ممکنه این بسته سه جزئی سالها طول بکشه. گفتن حالا این اعلامیه که آماده است اینو به هر حال بچسبونه به تنور و منتشرش بکنیم و بفرستیمش به مجمع. خب این اعلامیه از وقتی که تصویب شده تا الان در واقع همون نور در تاریکی بوده که بشریت بعد از جنگ جهانی دوم با همه گرایش‌های سیاسی، با همه رنگ‌های فرهنگی مختلف، با همه سطوح متفاوت اقتصادی و با همه اختلافات نژادی، مذهبی، قومی، جغرافیایی به این سند به عنوان یک ملجع و پناهگاه نگاه کردن، منشأ تحولات بزرگی شده و امروزه شاید کشوری یافت نمیشه بگه این اعلامیه رو من قبول ندارم. هیچ کشوری حتی در زبان نمیگه که این اعلامیه اعتبار نداره، برای اینکه نمیتونه انگشت بذاره روی یک ماده از این اعلامیه و بگه که این غیر اخلاقیه یا این موجه نیست یا مشروعیت نداره یا به دلایلی قابل رد. به حال یک اصولی هست که مورد پذیرش همه ملت‌ها، همه کشورها قرار گرفته. تا تمام گروه های انسانی و افرادی که از ظلم و ستم به تنگ آمده اند در این مدت، یکی از دستاویزهاشون اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده برای مبارزه. همه ملت هایی که تحت استعمار بودن برای رهایی از استعمار، یکی از دستاویزهاشون اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده. و در مسئله فلسطین هم که به هر حال این نشست ما یک اشاره‌ای، یک نگاهی به این مسئله داره، به نظر میرسه که متوسل شدن به مفاهیم حقوق بشری مندرج در اعلامیه میتونه یکی از بهترین شیوه ها برای احقاق حق فلسطینی ها باشه، از جمله حق تعیین سرنوشت، بحث کرامت ذاتی انسان و انواع حق هایی که در این اعلامیه ذکر شده، مجموعی از حق های مدنی و سیاسی، حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حقهایی که جنبه جمعی داره، به اضافه مسئولیت‌های بشری، نه فقط حقها، چون اعلامیه مجموعی از اینها رو داره. و می‌بینیم که در همه تلاش‌ها، در همه اسنادی که در سازمان ملل در خصوص فلسطین صادر شده، یکی از معیارها، محکها برای ارزیابی وضعیت فلسطین و برخورداری اونها از حقها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین حقوق بشری بوده. خب این اعلامیه با این وصف که امروز بعضی ها معتقدن که انجیل حقوق بشره، یعنی از هر معاهده‌ای معاهده‌تره، از هر سندی محکم‌تره، با اینکه اعلامیه است، چون اعلامیه اعتبار حقوقی الزامی نداره فی نفسه، ولی ارزش و اعتبارش بالاتر از همه معاهدات حقوق بشری و اسناد الزامی حقوق بشری هست. خب اما این اعلامیه تونسته در این 75 سال علارغم همه تغییرات و تحولاتی که در جامعه بشری رخ داده، در مقابل تغییرات زمان اعتبارش رو از دست نداده، با همه رفتنها و آمدنهای ایدولوژیهای مختلف، رژیم های سیاسی متفاوت، اندیشه های گوناگون، ماندگاری خودش رو حفظ کرده. و این جز این نیست که اون چی که در این اعلامیه ذکر شده در واقع برایند وجدان بشری هست، معیارهایی هست که انسان ها با اون در واقع آشنا هستن، احساس بیگانگی نمی کنن. هرچند که بعضی از کشورها، بعضی از دولتها گاهی صحبت می کنن از حقوق بشر غربی و اینکه حقوق بشر ساخته و پرداخته غربی هاست، خب با این حرف البته بیشتر می خوان مواضع سیاسی خودشون رو تقویت کنن، دیدگاه های سیاسی خودشون، منافع سیاسی خودشون رو، و به این وسیله القا کنن که اون چی که به عنوان حقوق بشر مطرح میشه ریشه و خاستگاه غربی داره. البته بسیاری از اندیشه های حقوق بشری درسته ریشه در اندیشه های متفکران غربی داره، ولی اینکه یک اندیشه در غرب شکل گرفته باشه یا در شرق، این به معنی وابستگی ابدی و همیشگی اون اندیشه به اون جغرافیا نیست. اندیشه است متعلق به بشریت. بسیاری از اندیشه ها در شرق، بسیاری در غرب و بسیاری در جاهای دیگه ریشه گرفته، رشد کرده. همونجور که دانش همینجوری هست، معرفت همینجوری هست. به هر حال علارغم این ادعاهایی که بعضی از کشورها دارن و به نظر میرسه که خب بعضی ها همچنان این آلرژی نسبت به حقوق بشر دارن که تا اسم حقوق بشر میاد به هر حال حساسیت دارن دیگه، کهیر میزنن. چرا؟ برای اینکه اون چی که در این اعلامیه که در واقع تجلی حقوق بشر شناخته شده است وجود داره، برای انسان به ماهو و انسان حق قائله، حق رو شناسایی میکنه برای انسان از این جهت که انسانه، نه از این جهت که سفیده، نه از این جهت که سیاهه، مسلمونه، مسیحیه، غربیه، شرقیه، فلسطینیه، حتی اسرائیلیه. انسان ما و انسان این ارزش ها و حق ها بهش تعلق میگیره. هر انسانی باید به شیوه خاصی باش رفتار بشه در هر کجا میخواد باشه، در آسمون خراش ایالات متحده یا در چادرها در کوهستانهای مثلا آفریقا و جای دیگه. انسان انسانه، هر جا هست نباید شکنجه بشه، جانش محترمه، مذهبش محترمه و حقهای سیاسی، مدنی و اقتصادی اجتماعی گوناگونی که داره. من شاید این بیشتر صحبتی بود که بحث باز بشه، چون موضوع این سمینار یا این نشست به گونه ای هست که خیلی در یک چارچوبی قابل ارائه نیست و این که مواجهه غربی خودش شاید یک جور موضع‌گیریه. به هر حال خیلی من با این موافق نیستم، مواجهه غربی با آیا غربی منظور نیمکره غربیه؟ آیا غربی منظور ایالات متحده است؟ خب نیمکره غربی باشه، خیلی از کشورهای آمریکای لاتین هم هستن دیگه توی این. مثلا غربی، خب اونام علاوه بر اینکه با رفتارهای اسرائیل مخالفن، بسیارشون در آمریکای لاتین هستن، بسیارشون در اروپا هستن، همونجوری که اشاره کردن، همونجوری که در آسیا. هر انسانی این رفتار رو بر نمیتابه، حتی اگر گروهی فعالیتی انجام دادن که اون هم از نظر حقوق بشری محکومه، ولی این دلیل نمیشه که بیمارستان ها مورد حمله قرار بگیره، دلیل نمیشه که جمعیت غیر نظامی هدف قرار بگیره، دلیل نمیشه که یک سرزمینی رو بدون صاحب فرض کنن و هر بلایی رو سرش در بیارن. این نه با حقوق بشر سازگاره، نه با هیچ مذهب، هیچ دین و اعتقادی. بنابراین مواجهه غربی شاید منظورش این باشه که ایالات متحده، برای ایالات متحده به قول آقای دکتر مطر که آقای دکتر میر محمدی هم میشناسه، first in good and bad، یعنی در خوب و بد اوله، در خوبی ها و بدی ها ایالات متحده اوله. خب همونجور که گفتن، بله در سازمان ملل، در شورای امنیت، اون پشتیبان اصلی که از اسرائیل میشه ایالات متحده است و به ناحق این پشتیبانی رو انجام میده و بیشترین حمایت مادی، معنوی و غیره رو انجام میده از این رژیمی که بدیهی ترین اصول حقوق بشری رو زیر پا میذاره، اصولی که سر تا پا، یعنی رژیمی که سر تا پا ایدئولوژیکه. چند تا کتاب من دیدم درباره آموزش در مدارس اسرائیل و نمونه های زیادی در این کتاب ها نقل شده چجور به بچه ها در اسرائیل آموزش میدن، مثلا راهنمایی دبیرستانشون کتاب هاشون چه مطالبی داره. خب در این آموزش ها چیزی که یاد داده نمیشه برابری انسان هاست. چیزی که یاد داده میشه اینه که ما دینمون فرق میکنه، ما امت برگزیده هستیم، اینی که ما زبانمون مشترکه، فرهنگمون مشترکه، ما باید ما باشیم دیگران نه، و اون تبعیض بسیار شدیدی که از کودکی القا میکنن در مدارس این کشور. خب من فتح بابی کردم برای اینکه بحث آغاز بشه، اگر در جریان بحث نکاتی بود که نیاز داشت که من صحبت بکنم خدمت شما هستم. خیلی ممنون، عذر میخوام.
خیلی متشکرم از استاد گرامی جناب دکتر حبیبی که اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ابعاد تاریخی و جایگاه اون از جهت مقبولیت جهانی و همچنین اصول اساسی مندرج در اعلامیه از قبیل حق تعیین سرنوشت، کرامت ذاتی و نوعی تقدس به این اعلامیه از جهت این که انجیل حقوق بشر گاهی توصیف میشه و در پایان هم نقدی بر عنوانی که برای این جلسه انتخاب شد مطالب خودشون رو فرمودن، تشکر میکنیم. سخنران بعدی استاد عزیز جناب آقای دکتر قاری سید فاطمی هستن، از اساتید برجسته کشور در حوزه حقوق بشر و صاحب نظر در این حوزه. خب همونطور که فکر نکنم از باشه مرحال میگن معرف باید عجل از معرف باشه، بله استاد عزیز استاد ما هم بودن، خیلی افتخار ما هستن. بعد از همکاری طولانی با دانشگاه شهید بهشتی به ما افتخار دادن و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید هستن. از آقای دکتر خواهش میکنیم پیرامون ارزیابی در واقع الهیاتی حقوق بشری مواجهه دولت های غربی با مسئله فلسطین فرمایشات خودشون رو ارائه بفرمایید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من قابل این حرفا نبودم، به هر حال لطف دارید و تشکر که این فرصت رو به بنده دادید چند دقیقه در خدمتتون باشم. عنوان را آقای دکتر فرمودند ارزیابی الهیاتی حقوق بشری مواجهه دولت‌های غربی با مسئله فلسطین. غرب نبود آقای دکتر، دولت‌های غربی. دولت‌های غربی هم منظورشون در همون جلسه هم گفتن اروپای غربی، آمریکا، کانادا و به عنوان یک الحاقیه به اونها استرالیا، نیوزلند، در واقع این کمپ دنیای کشورهای معروف به اروپای سفید مثلا، آمریکا هم تو همین کاتگوری قرار میگیره. در حدود 60-70 سال گذشته، یا با دقت بیشتری بخوایم بگیم از 60 سال پیش تا به حال، این دولت‌های غربی یا دولت‌های اروپای سفید و آمریکا و کانادا مواجهه نسبتاً ثابتی داشتن با مسئله فلسطین و این منازعه‌ای که در منطقه ما هست. مواجهه‌شون هم تقریباً حمایت همه جانبه از دولت اسرائیل بوده، چه در شکل گیریش چه در ادامهش. حالا همه به یک نه و به یک اندازه نه، خب آمریکا بیشتر، اروپا یک دست نبوده، مثلا فرض کنید انگلستان موازش با آمریکا نزدیکتره گاهی وقتا، گاهی وقتا هم نه، فرانسه گاهی وقتا بیشتر نزدیک میشه، آلمان خیلی به دولت آمریکا نزدیکه، ایتالیا همچین بینابین، اسپانیا در اینها یه مقدار انتقادی تر برخورد میکنه، کانادا خیلی به آمریکا نزدیک موضعش به شدت، استرالیا خیلی به انگلستان موضعش نزدیک، نیوزلند موضعش به انگلستان نزدیکه. ولی همه اینها را اگر بخوایم در یک به اصطلاح معدل گیری کنیم، میبینیم که خب حامیان شکل گیری و بقای دولت اسرائیل هستن و در منازعات هم گاهی وقتا به اصطلاح طوریست که به وضوح پیداست استانداردهای دوگانه دارن در مسئله حقوق بشر. یعنی به مسئله اسرائیل که میرسه و فلسطین، گوییم که این آموزه های حقوق بشری یک دفعه وضعیت دیگری پیدا میکنه. بذارید یک نمونه بگیم. این آقای به اصطلاح مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آقای جوزف بارل، بله، این یه سیاست مدار چپگرای اسپانیاییه، چپ هم هست و اصلا سنت اینها سنت نقادانه است نسبت به این کشورهای به اصطلاح ضد حقوق بشری. در یک مصاحبه‌ای در الجزیره که داشتم، خیلی ها شما لابد دیدید، وقتی خبرنگار ازش میپرسه آیا شما اقدامات اسرائیل در غزه را جنایت جنگی میدونید یا نه، خیلی صریح پاسخ میده من وکیل نیستم و من قاضی نیستم، وکیل نیستم، نمیتونم اظهار نظر کنم. دوباره ازش میپرسه، میگه من وکیل و قاضی نیستم، این باید بررسی بشه تا ببینیم. یه خورده که گفتگو میگذره، دوباره خبرنگار فاصله میفته، ازش میپرسه آیا اروپا عملیات هفته اکتبر حماس رو جنایت جنگی میدونه؟ این بدون کوچکترین مکس میگه بله قطعا این جنایت جنگی بوده. بعد خبرنگار میگه چطور شد تو که وکیل نبودی اونجا، قاضی نبودی، وکیل نبودی، اینجا یه دفعه با قاطعیت میگید؟ آقای دکتر اشاره کردن بعد از مدت ها، شاید الان من حافظم یاری نده، آقای دکتر هستن دبیر کل ماده 99 رو شاید 7-8 بار به نظرم 7-8 بار تا حالا فعال کرده، که خب جزو صلاحیت های دبیر کل سازمان ملل هست که بتونه به ماده 99 میگه که میتونه ببره به شورای امنیت و در شورای امنیت بگه که وضعیت صلح و امنیت جهانی به خطر افتاده. و بعد از آخرین بار الان خاطرم نیست کی بود، دوباره این کار کرده دبیر کل، دبیر کلی که خودش اگر دقت کرده باشید توی این مدت خیلی موضع انتقادی داشته نسبت به فلسطینی ها و بالاخره رفته اونجا، قطعنامه به تو شده. این موضع نسبتاً ثابت حمایتی، خب انسان و آدمای قدری که شما گاهی وقتا انتظار ندارید میبینید موضع حمایتی دارن، آقایون فلاسفه هستن در اینجا، آقای دکتر خیری هستن و دیگران، هابرماس آدم کوچیکی نیست، چپ هم هست، یعنی هابرماس منتقده، البته هابرماس متأخر منتقده، همدل مدرنیته هست، ولی قبلش تو حلقه فرانکفورت چپه و یکی از مرادهای روشنفکران چپ در دنیاست. شما اخیراً دیدید هابرماس مصاحبه میکنه و یک موضع تندی علیه به اصطلاح حماس و به نفع اسرائیل، حالا اون ورش آدم میتونه درک کنه، این ورش براش دشوار میشه. بعد خب حتی سیاستمدارای نسبتاً چپ الان من میبینم در اروپا یا سکوت کردن و یا اینکه دیگه الان در حدی است که دارن اسرائیل رو مورد انتقاد قرار میدن، اما در این حال هنوز همدلی و همراهی با مسئله فلسطین من ندیدم به طور جدی داشته باشن، الا همون داستان تشکیل دولت که خب اون داستان طولانی داره. این واقعه اینه. ببینید ما در حقوق یاد گرفتیم اول واقعه را تحلیل میکنیم تا بعد ببینیم چرا این اتفاق افتاده، اصلا چیه این ماجرا. بر کسی پوشیده نیست که مواجهه دولت‌های غربی اروپای سفید با مسئله فلسطین یک مواجهه به ظاهر دوگانه است. دلیل اینکه اینها به این شدت از اسرائیل حمایت میکنند و همین حمایت را از فلسطینی‌ها، اعراب، چچنی‌ها، دیگران دریغ می‌کنند چیه؟ خب مسئله اگر فیلسوفانه بخوایم نگاهش کنیم مسئله چراییه. بلافاصله این سوال چرا؟ آخه این که اینا آدمای بی‌منطقه، همینطور عاشق چشم و ابروی یه جماعتی که نیستن. این بالاخره باید دلیلی داشته باشه. اون چیزی که ما در آکادمی در کشور خودمون جاشا کم داریم همین مواجهه نقادانه و تحلیلی با این هاست، و الا اینکه خب صبح تا شب رادیو و تلویزیون و تریبون ها دارن فحش و فضیحت و اول و آخر سران اسرائیل دارن میدن و همینطور هم تقدیس و به اصطلاح بزرگ کردن اون طرف. اما چیزی که کمتر به ما گفته میشه به چه دلیلی فکر میکنیم اینها دارن حمایت میکنن؟ آیا مسئله سیاسیه؟ مسئله اقتصادیه؟ مسئله دینیه؟ مسئله اجتماعیه؟ یا از اون ساده انگارانه تر که گاهی وقتا تکرار میشه، مثلا گوییم که مثلا اسرائیل ارباب آمریکاست، ارباب اروپاست، این مسئله یا چیه؟ ببینید در بادی امر جنس مسئله به نظر روابط بین المللی، حقوق بین المللی میاد، چون میبینید وتو میکنن، قطعنامه میدن، نمیدونم حمایت میکنن، کمک میکنن، یک به اصطلاح رفت آمدی است بین روابط و بین الملل و حقوق بین الملل. این فیس ماجراست، این صورت ماجراست در بادی امر، اینطور به نظر میرسه. ولی به نظرم گاه یه خورده مسئله رو باید کنکاش بیشتری کرد و حتی هم اگر از جنس روابط بین المللی، حقوق بین المللی باشه، فکتش اینه، واقعیتش اینه که مسئلهی در روابط بین الملل و در حقوق بین الملل داره اتفاق میفته. هنوز اون چرایی فلسفی، الهیاتی، حقوق بشریش جاش باقیه. خب چرا این داره اتفاق میفته؟ و ما به این چراییه که میخوایم بپردازیم. ببینید در مسئله روابط بین الملل و به تبع وقتی ما میایم در مکاتب و فلسفه حقوق بین الملل، دو تا مکتب قدیمی از ابتدای که تاریخ مکتوب بشر داره، تاریخ جنگ های یونانیان با به اصطلاح همسایگانشون، ما دو تا مکتب رقیب داریم با همینا دارن معارضه میکنن. یه مکتب، مکتب واقع گرایی سیاسیه، پولیتیکال ریالیزم. واقع گرایان سیاسی میگن تمام موضع گیری ها و تمام حرکت ها، تمام اتفاقاتی که در عرصه روابط بین الملل میفته حول مسئله قدرت و منافع ملیه. یعنی هر حرکتی هر کشوری میکنه میخواد قدرت خودش رو توسعه بده، حالا یه قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، تهش هم البته برمیگه آخرش به اقتصاد مثلا، و قدرت که تعیین کننده به اصطلاح ارزشه و چیز دیگری نیست. زور داری حقی، زور داری کارت پیش میره، و اونم ترجمه میشه خیلی شیک به چیزی که مردم پسنده، عامه پسنده، منافع ملی، پابلیک اینترست. پابلیک اینترست یعنی اینکه قدرت کشور ما اینطوری بالاخره ارتقا پیدا میکنه. اولین گفتگوی تاریخی که ما داریم زمانی است که آتنی‌ها این جزیره یه چیز رو الان خاطرم نیست اشغال میکنن، این نمایندگان آتن گفتگو میکنن با نمایندگان اون جزیره، اونا به اینا میگن جزیره ملوس اگه اشتباه نکنم، میگه که وقتی به شما کاری ندیم ما داریم نون و ماستمون رو میخوریم، خب شما حمله میکنید به ما، خب چیه ماجرا؟ و ما نه به شما آزاری میرسونیم نه به اصطلاح به شما، شما میرید دست ما در شرایطی نیستیم که به شما بخوایم حمله بکنیم یا تهدیدی باشیم. نمایندگان آتن به نمایندگان ملوس اونجا اگه اشتباه نکنم، اگر روابط بین المللی و حسن اصلاح هم کنن، میگن که ببینید این عدالت و اخلاق و اینا به قول قوم یا سیریچن اینا مال جای دیگه است، در روابط بین الملل یا باید اونقدر قوی باشی تو بتونی ما رو شکست بدی، یا میبلیمت یا بری زیر چتر یک کسی که ما به جرات نکنیم حمله کنیم. این عین گزارشی است که ثبت شده، میگه در روابط بین کشورها داستان اینه، زورت میرسه وایسا ما رو شکست بده، زورت نمیرسه برو زیر پرچم یکی که زورش میرسه، و الا آماده باش الان هم اگه تسلیم نشید لهتون میکنیم، میخواید تسلیم بشید زیر پرچم ما زندگی کنید خیلی محترمانه باشید، و اگر تسلیم نشید ما از رو شما رد میشیم و کل جزیره نابود میکنیم. این اولین گفتگوی تاریخی منسجم است که شما ثبت کردن در تاریخ که نشون میده اون کور پولیتیکال ریالیزم چیه، واقع گرایی، همون چیزی از قدیم میگفتن برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، علتش اینه، و این در نظام طبیعت هم اتفاقا نکته ای داره، علتش اینه که اصلا ما الان در وضع طبیعی هستیم در جهان امروز، ما به جامعه مدنی بین المللی نرسیدیم که یک قرارداد اجتماعی سوشال کنترکتی باشه، حاکمیت قانونی باشه، رول آف لوی باشه، و این قانون بخواد آقای دکتر کی شروع کردم من چون گم بشه یه اونی دو ساعت
شما تقریبا 8 دقیقه دیگه وقت
هشته گفتن 5 دقیقه صحبت کردی شما باشه بله ببخشید معذرم. این واقع گرایی سیاسی، ببینید یه مکتب واقع گرایی، مکتب رقیب مکتب آرمان گرایان است، آرمان گرایی، اخلاق گرایی، تعبیرهای مختلفی میشه، انقلابیون، اخلاقیون، عدالت طلب ها. خب ما اگر تو این نگاه کنیم واقع گرایان این مواجهه حمایتی رو چجور تفسیر میکنن، آرمان گرایان چجور تفسیر میکنن، من یه نکته اینجا بگم، برخلاف توهم بسیاری بل بیشتر نویسندگان که اینجا اظهار نظر کردن، من معتقدم واقع گرایی سیاسی اونقدر دیسکریپتیو یا توصیفی نیست، واقعا سویه نورماتیو و هنجاری تجویزی داره، یعنی فقط دیسکریپتیو نیست بگه چی داره میگذره، و شما اگر آثار ماکیاولی خوب ببینید، حتی کارهای هابز خوب ببینید، نو هابزیا رو ببینید، نو واقع گرایان رو ببینید، این فقط دیسکریپتیو نیست، فقط توصیفی نیست، یه سویه پرسکریپتیو هم داره، تجویزی هم داره، این درسته، اصلا اخلاقا همین درسته و این باید باشه، اینه به قول این به اصطلاح بچه مشته این دور کار اینه، برو منافع ملی رو بچسب، بقیه کشکه، برو منافع ملی رو بچسب، همین که میگی منافع ملی رو، این اسم رمز این که عدالت، حقوق بشر، بقیه کشک، برو سراغ منافع ملیت و منافع ملی اقتضا میکنه صلح کن، جنگ کن، سرکوب کن، اسلحه بفروش نفروش، از یکی حمایت کن، از یکی دیگه حمایت کن، چی برای منافع ملی تو مقرون به صرف است، همونه. من معتقدم این پولیتیکال ریالیزم سویه تجویزی داره، فقط توصیفی نیست که کشورها این کار رو دارن میکنن، نه میگه این درسته که بشه اخلاقا، یک قضاوت اخلاقی پشتش خوابیده، اگه این طور باشه پس اونم ایدئولوژیکه، برای این که منتقدین اخلاق گرایی و عدالت گرایی پیوسته اخلاق گرایان و عدالت گرایان را با این چوب میرمازند که آقا شما ایدئولوژیک حرف میزنید، نورماتیو حرف میزنید، آرمانی هستید، ما میخوایم بگیم اینم آرمانیه، اینم تجویزیه، منتها آرمانها متفاوته، یک موقع است تو میگی آرمان بشریت، یه موقع میگی نه منافع ملی خودم. خب
اگر بپذیریم هر دو تجویزیه، اون وقت خیلی بصیرت ها پیدا میکنیم. منتقل بشیم به مسئله به اصطلاح مواجهه غرب با مسئله فلسطین. تحلیل واقع گرایانه رو به نظرم همه شنیدیم و واقعا الان با این فرصت کمی که الان گفتن دیگه من وارد اون نمیشم. یعنی از منظر پولیتیکال ریالیزم همتون شنیدید که منافع آمریکا اقتضا میکنه، منافع غرب اقتضا میکنه. اینو آوردن اینجا اصلا در خاورمیانه نشوندن برای اینکه این اکستنشنی است از تمدن غرب در اینجا، اسلحه، قدرت، نفوذ. دیگه اون تکرار مکرراته. ولی اگه تکرار مکررات نیست، تو سوالا اگه بپرسید من توضیح میدم واقع گرایان تحلیلشون چیه. من عبور میکنم. به نظرم علاوه بر این سویه واقع گرایانه که نمیشه هم کلن این کارش کرد، اما همه ماجرا رو توضیح نمیده، سه مبنا و سه دلیل و علت غیر منافعی در این ماجرا هست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. دلیل اول، حمایت غرب مبنای الهیاتی مسیحی داره. یعنی حمایت اروپای سفید مسیحی از اسرائیل یک مبنای سترگ الهیاتی داره. خدمت مبارکتون عرض کنم که در آمریکا به ویژه ما یک بزرگترین، شاید بشه گفت بزرگترین اقلیت مسیحی که خودش یه اکثریت میشه در واقع، اگه بخوای بگیم میشه اکثریت مسیحی، ولی بزرگترین اقلیت مسیحی این اوانجلیک ها هستن که حالا بین 60 تا 80 میلیون نفر اینا پیرو دارن. اینا معروفن به مسیحی های صهیونیست. اساسا اینا برداشتشون از 100 سال گذشته و بعد منتقل میشیم به 70 60 سال گذشته به اینور اینه که ظهور مجدد مسیح در گروه یک دولت قدرتمند اسرائیله. یک دولت قدرتمند اسرائیلی باید تشکیل بشه، اون ضد مسیح بزرگ ظهور کنه و ما اصلا مقدمه این داستان سنجمان حجتی های اون یه جوری مقدمه ظهور حضرت مسیح دولت قدرتمند اسرائیله. بیشترین کمک مالی در دنیا به اسرائیل اینا میکنن، داوطلبانه بیشترین کمک مالی اینا دارن میکنن، مسیحی های صهیونیست، معروف شدن به مسیحی های صهیونیست. این غیر از اون به اصطلاح مبنای واقع گرایانه. دومین مبنایی که من در لابلای سخنهای کسانی که آشنان با ادبیات یوروسنتریک، به اصطلاح اون دیسکورسی که اروپا محوران یوروسنتریستا دارن، من به نظرم یه نوع اون یوروسنتریزم را میشه دید. شواهدم به قدر کافی هست. ببینید در این روزها که مثلا مسلمان‌ها در اروپا و آمریکا تظاهرات میکردن، سفیدهای راست هم تظاهرات میکردن به نفع اسرائیل و این سفیدهای راست در واقع فیس یوروسنتریزم هستن. بطنش، عقبش سیاست مدارایی هستن که برای اینکه متهم به نجات پرستی نشن اونا خودشون رو نمی کنن، ولی ته ذهن از مصاحبه هاشون به قول به صلاح فوکویی نگاه کنیم، تحلیل گفتمانی اگه بکنیم میبینید این گفتمان یوروسنتریزم تو این بکگراند ماجرا هست، یا وایت سوپرمسی در واقع، این تفوق نژاد سفید اروپایی که بهترین نژاده و اینا منجی عالمند، اینان به صلاح شهرمندان درجه‌ای که درجه اول دنیا، این هست. هیچگاه نمورد در اروپا، حتی از بعد از جنگ جهانی دوم و روز به روز هم داره تقویت میشه و این حضور داشته. حالا اینا چرا از اسرائیل حمایت میکنن؟ اینا میگن اونا بیشتر به ما نزدیکن تا این عرب‌ها و فلسطینی‌ها که به بربرها نزدیکن. اینا جنس رفتارهاشون، جنس صورتهای حیاتشون، فرم آف لایفشون، نحوه زیستشون به ما نزدیکتره، بنابراین اینا به ما نزدیکترن. اینم یک به اصطلاح بخش دیگری از به اصطلاح غربی هاست که انسان میبینه حمایت میکنن. و البته مبنای سوم و علت سوم یا دلیل سومی که من باز مشاهده میکنم در حرفاشون، این که هابرماس و اینا رو من تو این کتگوری قرار میدم، اوباما، هابرماس، دموکرات ها، افرادی که بالاخره افراد نسبتاً خوشنامی هستند در به اصطلاح فلسفه و سیاست، ولی باز میبینی حمایت میکنن از اسرائیل مثل چک سفید بدون به اصطلاح تأمل. این دموکراسی خواهی پسا روشن نگری است که هنوز این میراث در دموکرات ها در یعنی احزاب دموکرات و اینا هست و اینا خیلی متعصبانه به مسئله دموکراسی نگاه میکنن. حرفشون اینه این تنها دموکراسی خاورمیانه است و این تنها دموکراسی خاورمیانه شمعش باید روشن بمونه تا شاید بقیه هم ازش درس بگیرن، ببینن که راه پیشرفت اینه، راه پیشرفت، راه رفاه، راه صلح یا راه هرچی. و ما به هر قیمتی که هست این تنها دموکراسی خاورمیانه رو باید سرپا نگه داریم و ازش دفاع کنیم. پس علاوه بر اون به اصطلاح توجیهی که پولیتیکال ریالیزم، واقع گرایی سیاسی به اون میدن، این ستا هم اهمیتش اگر بیشتر نباشه به ویژه اولی کمتر نیست. من جمله ما با این خلاصه میکنم، از نظر من هر سه اینها به نوعی وقتی ایدئولوژیک میشن آخر الزمانی میشن. هر سه اینها اون زمانی که خیلی بنیادگرایانه و ایدئولوژیک میشن سویه آخر الزمانی پیدا میکنن. اولی به کتاب مقدس میچسبه، دومی به تفوق نژاد سفید اروپایی و سومی بالاخره به نحوی دنبال یونیورسالایزیشن اون کور دموکراسی که اینم یه نوع گویی که آخر الزمان و بهترین نسخه‌ای که بشریت قرار بهش برسه و سعادت نهایی بشر همین دموکراسی است و این مدلی است که حالا یه مثلا شمع کوچیکش فعلا در خاورمیانه روشن شده. گمان میکنم برای طرح بحث همین مقدار کافی باشه و سپاس از حوصله شما. ممنون.
خیلی متشکریم از استاد گرامی جناب دکتر سید فاطمی که فرمایشاتشون رو با تعقیب نظر آقای دکتر حبیبی در مورد مفهوم دولت‌های غربی تعقیب فرمودن و به نظر آقای دکتر سید فاطمی منظور از این عنوان در واقع دولت‌های اروپایی و سفید هست، اروپایی سفید. و در ادامه به مواضع و معیارهای دوگانه و چه بسا جانبدارانه برخی از سیاستمداران اروپایی اشاره فرمودند و همچنین با اشاره به مبانی فلسفی حمایتها به مبانی رئالیستی و واقع گرایانه و رئالیسم سیاسی در مقابل عدالت طلبی اشاره فرمودند و اینکه به هر حال نگاه رئالیستی هم سویه های از نرماتیو و قاعده مندی هم در اونها دیده میشه، اما در هر حال برای کشورهای غربی منافع تعیین کننده تر از عدالت و اخلاق است. در ادامه هم بر سه مبنای اساسی در حوادث اخیر اشاره فرمودند به عنوان لایه های پنهان حادثه‌ای که ما می‌بینیم، رویکرد الهیاتی مسیحی و در واقع رویکرد اروپایی محور با تأکید بر نژاد سفید و همچنین دموکراسی خواهی و پسا روشنگری، سه مبنای اساسی است که در نگاه دولت‌های غربی به مفهوم دولت‌های اروپایی محور سفید دیده میشه. قسمت دوم جلسه نقد مواجهه دولت‌های غربی با مسئله فلسطین اسرائیل را آغاز می‌کنیم. جلسه دوم در واقع تکمیل همون بحث قبلی است، منتها با روی کرده به سیاست خارجی دولت‌های غربی است. ما اولین برنامه را با مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر بروجردی شروع خواهیم کرد. آقای دکتر بروجردی از اساتید دانشگاه روابط بین الملل هستند، سابقه سفارت در واتیکان و همچنین در کشور تونس رو داشتن. آقای دکتر بروجردی در حوزه‌های مختلف موفق هستن، ادیب هستن، قرآن شناسن و من یادم میاد نمیدونم چه سالی بود که خدمتشون رسیدیم، یک سفری نصیب ما شد در تونس، زیارتشون کردیم. اون زمان میفرمودن تفسیر قرآن رو در دست دارن، امروز من نگاه کردم دیدم الحمدلله تفسیر قرآن با نام تفسیر شمس در کارنامه استاد عزیز دیده میشه و هم از جهت قرآن پژوهی و هم از جهت آشنایی با معادلات بین المللی به ویژه مأموریتیشون در واتیکان و همچنین در کشورهای آسیایی و عربی تجربه بسیار ارزشمندی است. در زمینه روابط میان جهان اسلام و غرب هم آثار ارزشمندی دارن و من صمیمانه به ایشون خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی متشکرم که دعوت ما را پذیرفتن و به دانشگاه تشریف آوردن. امیدواریم که همچنان از حضور ایشون هم بهره‌مند باشیم در جلسات آینده. خواهش میکنیم که موضوع خودشون رو در ارتباط با کلیسای کاتولیک و قضیه فلسطین، دگرگونی های الهیاتی و منازعات دیپلماتیک ارائه بفرمایند. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در جمع اساتید محترم، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان عزیز هستم که توفیقی است برای بنده که در این جمع خدمت شما عزیزان باشم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر به خاطر اظهار محبتشون و برای اینکه عصر یک روز کاری از صبح کلاس داشتید و خسته اید و اینا، اجازه بدید سخن خودم رو با یک شعر شروع کنم از یک شاعری که اتفاقا یه زمانی رئیس آموزش پرورش قمم بوده برای سالهای طولانی، مرحوم مظاهر مصفا. اگر اسمش رو شنیده باشید، یه شعر خیلی خیلی زیبایی داره به نام هیچ. هیچ شروعش اینه و من همونم. مردی ز شهر هرگزم از روزگار هیچ، جان از نتاج هرگز و تن از تبار هیچ، از شهر بیکرانه هرگز رسیدم تا رخت خیش باز کنم در دیار هیچ. اون هیچه جناب دکتر منم و تشکر میکنم از مطالبی که فرمودید، ولی واقعا هیچ هم و هیچ که از هیچ به جز هیچ نخواست. اما بریم سر بحث خودمون. شاید به خاطر اینکه تقریبا 20 سال قبل برای چند سالی سفیر ایران در واتیکان بودم، دوستان به من پیشنهاد کردن بحثی رو که میخوام اینجا امروز در خدمت شما عزیزان ارائه بکنم در ارتباط با کلیسای کاتولیک و واتیکان و قضیه فلسطین اسرائیل باشه. و در این عرایزم من هم اشاره میکنم به دگرگونی های الهیاتی و هم به منازعات دیپلماتیک. امیدوارم که این بحث ها چون یه مقدارش فکتوال هست و مطالب تاریخی رو سال به سال مجبورم بیام جلو، شما رو خسته نکنه، ولی فقط اشاره میکنم که بیش از 100 ساعت برای این 20 دقیقه که خدمت شما هستم مطالعه کردم، بنابراین سعی میکنم که وقت شما رو انصافا هدر ندم. من از بحث دگرگونی های الهیاتی شروع میکنم. ببینید، از ابتدایی که مسیحیت به عنوان یک دین مطرح شد و از ابتدایی که در واقع عیسی علیه السلام ظهور کرد، هرچند که عیسی خود یک یهودی بود، اما یهودی ها حاضر به پذیرش او نشدند و بر اساس گزارش هایی که در انجیل آمده، زمین ساز، به روایت خود مسیحی ها، زمین ساز قتل حضرت عیسی علیه السلام یهودیان بودند و این موضوع باعث نقار و جدایی مسیحیان در طول تاریخ با یهودیان شد، به نحوی که بخشی از نمازهای مسیحی حاوی مطالبی بود که تا دهه 1950 ادامه داشت و در این نمازها از یهودیان به عنوان ملعونین زمین یاد می شد و بر اساس بعضی از دیدگاه هایی که بعضی از پاپ ها در طول تاریخ داشتند، تمامی یهودیان مسئول قتل حضرت عیسی شناخته شدند تا روز رستاخیز. یعنی نه فقط کسانی که در اون روز و روزگار در این زمین نقش داشتند، بلکه همه کسانی که به یه معنا راضی به این فعل بودند، اینها هم مسئولیت قتل رو دارند. این دیدگاه سنتی کلیسای کاتولیک در ارتباط با یهودیان و یهودیت بود. حالا من دیگه نمیخوام اشاره بکنم که در طول تاریخ این نقاش ها و نقار ها به چه جنگ ها و کشتار ها و درگیری هایی رسیده. اگر دوستان علاقه مند باشند، کتاب های زیادی در این زمینه هست که میتونن با ذکر آمار، مثلا در اسپانیا چقدر یهودی کشته شد در جنگ های مختلفی که بوده، در نمیدونم در بقیه نقاط اروپا، در فرانسه، در جاهای دیگه. و این دعوای مسیحیت و یهودیت دعوای امروز و دیروز نیست، یک امر بسیار بسیار ریشه دار و تاریخی است. حالا من از اینها عبور میکنم، از این بحث الهیاتی بیشتر از این دیگه وقت نمیگیرم و اگر اجازه بفرمایید وارد قصه فلسطین میشم. ببینید، مستحضرید که سرزمینی که امروز به نام فلسطین و سرزمین‌های اشغالی شناخته میشه، جزئی از امپراتوری عثمانی بود. در واقع اوایل قرن بیستم، در هولوهوش 1916، در واقع تصمیمی گرفته میشه که قیمومیت این منطقه فلسطین واگذار بشه به کی؟ به انگلیس. تا اون روزگار دست مسلمون ها بوده اونجا، یعنی مسلمون ها اداره می کردند و در 1916-1917 تقریبا این تصمیم گرفته میشه که در اختیار اونها قرار بگیره، در اختیار انگلیسی ها قرار بگیره. مسیحیان و مخصوصا کلیسای کاتولیک از شنیدن این خبر به شدت خوشحال میشن و ناقوس های کلیسا رو به عنوان شکرگزاری به صدا در میارن. این اولین واکنشی است که ما در ارتباط با داستان فلسطین در 100 سال اخیر می‌بینیم. در همین سال 1917 اعلامیه بالفور امضا میشه. لابد می‌دونید دیگه، بالفور در واقع اعلامیه‌ای که صادر کرد تعهد دولت انگلیس رو به تشکیل خانه ملی یهود اعلام می‌کنه. به محض اینکه این اتفاق میفته، پاپ وقت، پاپ بندیکت 15 قاطعانه طرح انگلیس رو محکوم میکنه. در دسامبر 1917 آقایی به نام کاردینال گاسپری اعلام میکنه که ما از تشکیل دولت یهودی در فلسطین بیش از حد هراس داریم، برای اینکه برای مسیحیان سپرده شدن اماکن مقدس به یهودیان غیر قابل تحمله. بعد از این مسئله طرح ساکس پیکو مطرح میشه که طرح ساکس پیکو مال یک سال قبلش بوده، اما زمزمش در 1917 بیشتر میشه. در اون به اصطلاح طرح ساکس پیکو یه بحثی مطرح شده بوده که در واقع فرانسه و انگلیس توافق میکنند که بخش وسیعی از فلسطین از جمله بیت المقدس به عنوان سرزمین بین المللی شناخته بشه. اما این طرح در عمل به اجرا در نمیاد و قیمومیت فلسطین به طور کلی به انگلیس واگذار میشه و اینجاست که کلیسای کاتولیک مخالفت میکنه. حالا چرا کلیسای کاتولیک با واگذاری قیمومیت فلسطین به انگلیس مخالفت میکنه؟ یک دلیلش این هست که نگرانه اینکه کلیسای آنگلیکن در اونجا تقویت بشه و کلیسای آنگلیکن رقیب کلیسای کاتولیک بوده. دلیل دیگرش هم این هست که در واقع به اصطلاح با قیمومیت انگلیس وضعیت کلیسای کاتولیک در داخل فلسطین دچار ضعف و نقص بشه و این نگرانی براشون جدی بوده، لذا اینها مخالفت میکنن. بعد وقتی که در 1922 جامعه ملل تشکیل میشه، رهبران کلیسای کاتولیک مخالفت خودشون رو بر سلطه یهود بر این منطقه اعلام میکنن. در اون زمان در 1922 پاپ پیوس 11 هم بوده، این اعلام میکنه که از حقوق کلیسای کاتولیک فلسطین در برابر یهودیان و غیر کاتولیک ها باید حمایت کرد. 1922 تا 1939 دوران پاپی پیوس 11 هم هست. این دوران، دوران قیمومیت انگلیس بر همین سرزمین فلسطین هست و در این دوران به نظر اینجوری میرسه که کلیسای کاتولیک یک مقدار نگرانیهاش کمتر شده، احتمالاً به خاطر رفتاری که انگلیسی ها در منطقه فلسطین داشتن، نگرانی های کلیسای کاتولیک در ارتباط با اماکن مقدسه، در ارتباط با وضعیت خود کلیسا و نهادهای مرتبط با کلیسا کاهش پیدا کرده بوده، لذا خیلی ما حرکت تندی از ناحیه کلیسا علیه انگلیس نمیبینیم. اما در همین مقطع ما شاهد هستیم که بین گروه‌های عرب مسیحی با بقیه عرب‌ها یک ائتلاف و اتحادی علیه یهودی‌ها در فلسطین شکل می‌گیره که این ائتلاف و اتحاد تقریباً تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داره. در 1937 یه طرحی به نام طرح پل مطرح میشه، مبنی بر تشکیل دو دولت فلسطینی و یهودی، و دولت واتیکان به شدت با این طرح مخالفت میکنه و کلیسای کاتولیک اعلام میکنه که قیمومیت انگلیس بر فلسطین به مراتب کمزیانتر است از تشکیل دو دولت که یکیش یهودی باشه یکیش فلسطینی باشه، یعنی دو دولت غیر مسیحی در واقع. در 1939 یک پاپ جدیدی به قدرت میرسه، پاپ پیوس 12 هم، و سیاست قبلی واتیکان رو مبنی بر مخالفت با یهود و صهیونیسم ادامه میده. ایشون در 1944 در دیدار خودش با چرچیل رفته بوده به دیدار ایشون، در اونجا رسماً مخالفت خودش رو با شکل گیری خانه یهود در فلسطین اعلام میکنه و مطرح میکنه که اصلا واگذاری فلسطین به یهودیان اهانت به کاتولیک هاست. با خاتمه جنگ جهانی دوم واتیکان موضع مثبت خودش رو نسبت به بین المللی کردن فلسطین تحت نظارت سازمان ملل یا نهادهای بین المللی یا ادامه وضعیت قیمومیت انگلیس اعلام میکنه. نکته مهم این است که دوستان حتما میدونن در دوران جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که توسط هیتلر نازی‌ها علیه یهودیان افتاد و منجر به اون فجایع سنگین و کشتارهای بسیار وحشتناک شد، در اون مقطع در واقع یک نگرشی شکل گرفت که کلیسای کاتولیک همراهی یا سکوت کرده با نازی‌ها از یک طرف و با فاشیست‌ها در آلمان، در ایتالیا از طرف دیگر، و این مهر تأییدی بوده از ناحیه کلیسای کاتولیک بر جنایاتی که علیه یهودی ها در اون مقطع تاریخی شکل گرفته. بعد شواهد مفصلی رو در واقع جمع‌آوری کردن و خب رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی یهود هم در کل دنیا خیلی خیلی قوی عمل کردند و مجموعه شواهد هم این نکته رو تأیید میکرد که هم در یه جاهایی سکوت کلیسای کاتولیک در برابر جنایت های نازی ها و در جاهایی تأیید و حمایت اونها از این جنایت ها به هر حال انگار دست کلیسای کاتولیک و مهر تأیید کلیسای کاتولیک بر این جنایت ها خورده شده بود. لذا بعد از جنگ جهانی دوم یک فشار سنگین تبلیغاتی علیه کلیسای کاتولیک به ویژه در اروپا شکل گرفت و خیلی راحت بگم کلیسای کاتولیک احساس شرمندگی کرد، واتیکان احساس شرمندگی کرد، سعی کرد یه جورایی توجیه بکنه، بگه مثلا علت این که ما با نازی ها درگیر نشدیم نگران وضعیت مسیحیای آلمان بودیم، یا علت این که ما با نازی ها درگیر نشدیم برای اینکه اونها در مقابل کمونیست ها بودن که دشمن مشترک ما و نازی ها بود. با توجیهات این چنینی سعی کردن یه مقداری در واقع تلطیف کنن، ولی این توجیهات نه فقط از طرف وجدان اروپایی پذیرفته نشد، بلکه حتی بعدها خود کلیسای کاتولیک به این اشتباهات و به این خطاهای استراتژیک خودش اقرار کرد. به هر حال این دوران رو که میایم جلو، ما در 29 نوامبر 1947 قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که در این قطعنامه برای بیت المقدس وضعیت ویژه بین المللی به مدیریت سازمان ملل و جدای از دو دولت یهودی و عربی پیش بینی شده. اتفاقی که میفته این است که طرفین درگیری، یعنی هم یهودی ها هم عرب ها، با این قطعنامه مخالفت میکنند. واتیکان اما تا 1948، تا زمان تأسیس دولت اسرائیل، نسبت به این قطعنامه هیچ واکنشی نشون نمیده و سکوت میکنه و در 16 مارس 1948 که اعلام موجودیت رسمی اسرائیل هست، تا اون زمان هیچ واکنشی نشون نمیده. در 24 اکتبر 1948 پاپ وقت یک اندرزنامه رو منتشر میکنه و بر اساس اون چیزی که در اون اندرزنامه آمده، نامه‌ای بر لزوم بین المللی کردن بیت المقدس نگاشته میشه. خب میدونید که 1948 اولین جنگ اعراب و اسرائیل هست. در این جنگ فشارهای سنگینی بر فلسطینی ها وارد شد و تعداد زیادی کشته شدند، تعدادی آواره شدند، تعدادی خانمانشون را از دست دادن. در نتیجه پر این به اصطلاح درگیری ها کلیسای کاتولیک فلسطین رو هم گرفت، یعنی بخشی از اموال کلیسای کاتولیک مصادره شد، تعدادی از به اصطلاح کلیساها خراب شدن، تعدادی از فلسطینی های مسیحی کشته شدن و بی خانمان شدن و لذا یه فشار سنگین روی واتیکان آمد تا واتیکان یک واکنشی نشون بده. اینجا بود که در واقع موضع منفی پاپ وقت نسبت به به اصطلاح یهودیت و صهیونیسم برای چندمین بار اعلام شد و حتی وقتی که ازر وایزمن اولین رئیس جمهور اسرائیل درخواست ملاقات کرد با پاپ وقت، پاپ حاضر نشد اون رو بپذیره و در صحبت‌های مقامات واتیکانی هم در اون مقطع ما مشاهده می‌کنیم که بعد از اشاره به مسائل حقوق کلیسا و اماکن مقدس و اینها، یه مقدار کمی هم اجمالاً راجع به آوارگان فلسطینی و این مسائل یه مقداری صحبت میشه، اما در واقع مسئله اصلی واتیکان با اسرائیل راجع به وضعیت بیت المقدس، وضعیت حقوقی بیت المقدس هست و وضعیت نهاد کلیسای کاتولیک در سرزمین‌های اشغالی، اینکه این نهادها حفظ بشن، این کلیساها مورد تعرض قرار نگیرن و به اصطلاح مسیحی‌ها بتونن به راحتی در کنار مسلمان‌ها و یهودی‌ها عبادت‌های خودشون رو انجام بدن، مراسم خودشون رو داشته باشن. مسئله زیارت که در فرهنگ مسیحی خیلی رواج داره با آرامش انجام بشه، مسیحی‌ها بتونن بیان مثلا از اماکن مقدسه بازدید کنن و زیارتشون رو انجام بدن. دغدغه‌شون اینا بود، خیلی مسئله فلسطینی‌ها براشون مطرح نبود. ولی توجه داشته باشیم که در همین 1948 که در واقع اسرائیل تشکیل میشه، پاپ و کلیسای کاتولیک و واتیکان حاضر به پذیرش اسرائیل به عنوان یک دولت نیستند. میدونید از 1948 تا 1994 واتیکان روابط رسمی با به اصطلاح دولت اسرائیل نداره. روابط رسمی یعنی دولت اسرائیل رو به عنوان یک دولت به رسمیت نمیشناسه. وقتی در 1948 این اتفاق میفته و اسرائیل اعلام موجودیت میکنه، واتیکان یک عملیات سنگین دیپلماتیک انجام میده تا کشورهای مسیحی، دولتهای مسیحی رو وادار بکنه که از پذیرش اسرائیل امتناع ببرزند و خودداری بکنند. اما در 1949 اغلب کشورهای مسیحی به این توصیه کلیسای کاتولیک و واتیکان پشت پا میزنن و روابطشون رو برقرار میکنن. در نتیجه واتیکان در این مقطع شکست میخوره، یعنی اون سیاستی رو که دنبال کرده بوده ناموفق میشه، لذا یه پیشنهاد دیگر رو داره و خیلی هم انتقاد میکنه به این کشورهای غربی که شما خیلی زود عجله کردید در اعلام پذیرش اسرائیل، ولی حالا تنها راهش این است که مثلا در برای عضویت اسرائیل در سازمان ملل شرط تعیین وضعیت بیت المقدس و بین المللی شناختن وضعیت بیت المقدس رو در واقع بذارید، که باز در این هم کلیسای کاتولیک و واتیکان ناموفق هست، یعنی نمیتواند این رو به رسمیت بشناسه. خب عرض کردم فشارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم بود خیلی سنگین بود علیه کلیسای کاتولیک. ما یک پدیده بسیار بسیار مهم، در واقع یک نقطه عطف بسیار مهم داریم در کلیسای کاتولیک، لابد شنیدید اسمش رو، شورای واتیکان دو. شورای واتیکان دو از 1962 تا 1965 به مدت 3 سال با حضور بیش از 2000 نفر از برجسته ترین شخصیت های کلیسای کاتولیک و اساقفه و متفکرین و متعلهین تشکیل میشه و این شورا در واقع یک بحث بسیار بنیادی، در واقع یک نقد بنیادی بر همه الهیات کلیسای کاتولیک، بر سازمان کلیسای کاتولیک، در مسئله کشیش ها، در مسئله دیالوگ بین ادیان، در مسئله عبادت ها، در واقع مباحث مختلف رو اینا قبل از اینکه این شورا تشکیل بشه، در واقع 1959 پاپ وقت دستور تشکیل این رو میده، منتها 1962 یعنی نزدیک 3 سال و 8 ماه بعد این تشکیل میشه. و در این 3 سال که تشکیل نشده شورا، 12 کمیته فنی بحثای بسیار بسیار زیادی رو مطرح میکنن، در واقع درفت ها و پیشنویس ها رو آماده میکنن. بعد که از 1962 تا 1965 این شورا تشکیل میشه، 16 سند بسیار مهم که این اسناد تقریبا نزدیک 1000 صفحه و این اسناد در واقع ویژن و میشن کلیسای کاتولیک در آستانه 1000 سوم هست و همطور که عرض کردم یک نقطه عطف بزرگی، یعنی تاریخ کلیسا رو باید به قبل از کلیسای به قبل از به اصطلاح شورای واتیکان دو و بعد از اون تقسیم کرد، چون اتفاقات مهمی که افتاد بسیار مهمه. یکی از اون اسناد که در ارتباط با مسئله دیالوگ ادیان هست بیانیه است به نام اتتات نصرا یا نصرا اتتات، که به معنی عصر ماست. عصر ما در واقع آمده تحلیلی کرده که ما با پیروان سایر ادیان چگونه باید رفتار کنیم، چه کار باید بکنیم، و در اونجاست که رسماً اعلام میشه که یهودازاری محکومه، رسماً اعلام میشه که یهودیان برادران بزرگتر ما هستن. من متنش رو، ترجمه متن رو دارم اینجا خدمت شما، مفصل اون تیکش که در مورد یهودی، من نمیخوام همش رو براتون بخونم. میگه که هر چند یک بخشی از این بیانیه عصر ماست در ارتباط به هر چند مقامات یهودی و پیروان آنها برای مرگ مسیح تلاش کردند، اما آنچه در طول دوره رنج و درد مسیح صورت گرفته را نمیتوان به تمامی یهودیان آن دوره یا زمانه ما نسبت داد. یهودیان نمیبایست به عنوان ملعون و مطرود از سوی خداوند معرفی شوند، هر چند که کتاب مقدس آن را گفته است. دقت بفرمایید، یعنی تایید میکنن که کتاب مقدس خودشون یهودیان رو به عنوان ملعونین و مطرودین شناخته، اما میگه دیگه از این به بعد دیگه نباید این اتفاق بیفته، انگار یه دستور ولایی برای اینکه دیگه جلوی این قضیه گرفته بشه. از این رو همگی طی تعلیمات دینی و اشاعه کلام خداوند مراقب باشند چیزی به جز حقیقت انجیل بر زبان نیاورند. بعد اعلام میکنه که کلیسا مخالف یهود آزاری است، مخالف هر گونه آزار و تعقیب علیه هر فرد انسانی است، با به یاد آوردن میراث مشترک خود با یهودیان، نه به علل سیاسی بلکه به دلایل گذشت و ترحم مذهبی و انجیلی، نفرت، تعقیب، آزار و تمامی عملکردهای ضد یهودی را در تمامی زمانها و از سوی تمامی انسانها نکوهش میکند. این بیانیه مهمترین سندی است که در طول تاریخ کلیسای کاتولیک در ارتباط با یهودیت مطرح شده. البته بعد از این بیانیه چندین اندرزنامه و بیانیه دیگری در طی این بیانیه 28 اکتبر، این تیکه بیانیه عصر ما که جزء اسناد شورای واتیکان است، 28 اکتبر 1965 امضا شده، یعنی به تایید رسیده. جهت اطلاعاتون عرض میکنم، در جلسه رأی گیری این بیانیه 2221 نفر اسقف رأی میدن در مقابل 88 نفر که رأی منفی دادن. اینم نسبت رأی گیری رو توجه داشته باشید، 2221 نفر در مقابل 88 نفر. بنا این سند شد پایه و مایه اصلی روابط کلیسای کاتولیک با یهودی ها از دهه 60 به بعد. بعد من دیگه حالا وقتم متاسفانه تموم، آقای دکتر نه دیگه نگم بقیه شو، وگرنه خیلی حرفا دارم براتون بگم.
دلمون میخواد فرمایشات شما رو گوش بدیم، ولی جرئت نمیکنیم چیزی بنویسیم.
نه اگر
بفرمایید،
اگر اجازه بدید من چند دقیقه دیگه بگم براتون. پس من تا 1965 رو براتون گفتم و این سند امضا شد. بعد از 1965 ما اتفاقاتی داریم. همینجا بگم که قبل از 1965 در 1958 یه پاپ جدید انتخاب میشه. پاپ جدید که انتخاب میشه، رئیس جمهور اسرائیل و خاخام اعظم اسرائیل پیام تبریک میفرستن و سفیر اسرائیل در ایتالیا در مراسم تاجگذاری پاپ شرکت میکنه. در 1958 این پاپ دستور میده که نماز کاتولیکی تغییر بکنه، نماز کاتولیکی تغییر بکنه و اون جمله‌ای که در ارتباط با ملعونین یهودی هست حذف بشه. یعنی ببینید، از ابتدای قرن اول میلادی تا سال 1958 این جزء شعائر دینی کلیسای کاتولیک بود، لعن بر یهودی‌ها در نماز. 58 نه 58 که این پاپ آمد، پاپی که آمد این کارو کرد، اما این سنده در 65، یعنی سنده مال 7 سال بعد از روی کار آمدن این پاپ است. در 1967 پاپ پل ششم هست، نماینده رئیس جمهور و سفیر اسرائیل در ایتالیا رو به حضور میپذیره و برای اولین بار خودش یک نماینده‌ای به نام آقای مونسینیور فلیچی رو به اسرائیل میفرسته. این اولین باره، هنوز رابطه رسمی دیپلماتیک ندارن. در 1970 حزب لیکود و احزاب مذهبی در اسرائیل پیروز میشن. به محض اینکه این احزاب مذهبی پیروز میشن، یه فشار سنگینی علیه تبشیر و تبلیغات مذهبی کلیسای کاتولیک در فلسطین ایجاد میشه و مجدداً یه مقدار روابط خراب میشه. از این طرف هم واتیکان بر لزوم بین المللی کردن به اصطلاح وضعیت بیت المقدس تاکید میکنه و باز در 1971، یعنی یک سال بعد از اون، برای اولین بار پاپ پل ششم مسئله دو دولت و ملت یهود و فلسطینی رو مطرح میکنه و این مسائل رو ما داریم تا 1975. 1975 اولین باریه که پاپ با نماینده صاف سازمان آزادی بخش فلسطین ملاقات کرده. 1975. خب در 1978 قرارداد کمپ دیوید امضا میشه. همه دوستان میدونن دیگه قرارداد کمپ دیوید قراردادی بود که به اصطلاح میان مصر و اسرائیل به اصطلاح منعقد شد و باعث صلح این دو تا کشور شد. پاپ نگرانی خودش رو در مورد اینکه در زمینه حقوق فلسطینی ها و وضعیت بیت المقدس در این قرارداد صحبتی نشده، نگرانی خودش و اظهار تاسف خودش رو اعلام میکنه. ما 1978 دو تا پاپ داریم. یه پاپ داریم که 33 روز فقط پاپ بوده، بعد معلوم نیست چه اتفاقی میفته. بعضیا معتقدند که به مرگ طبیعی فوت کرده، رسما معتقدند که احتمالاً کشتوندندش. ولی 33 روز بعد از اون آقای ژان پل دوم میاد، یعنی 1978 زمانی که من سفیر شدم در واتیکان ایشون پاپ بودن، یعنی در واقع من استوارنامه‌ام رو به ایشون دادم. منتها دیگه تقریبا سالهای آخر عمرش بود، خیلی بیمار بود و 5 بار هم ترور شده بود ولی جون سالم به در برده بود. یک بارش رو یه آقای ترک مسلمونی به نام آقای علی آخچه او رو به اصطلاح ترور کرد در همین میدون سن پیترو. و جالب اینجاست، حالا تو پرانتز براتون بگم که این آقا قاتل خودش رو، یعنی ضارب خودش رو که دولت ایتالیا بلافاصله دستگیرش کرد، بعداً بخشید و حتی رفت در زندان. پاپ ژان پل دوم رفت در زندان و به مدت 20 دقیقه به طور خصوصی با او دیدار کرد. یعنی این پاپ ژان پل دوم یه پدیده‌ای بود. اولاً سومین پاپ در طول این دوران پاپی که بیشترین چیز رو داره، دوران پاپی رو داره، یعنی 26 سال و 5 ماه ایشون پاپ بود. دیگران مثلا 10 سال 12 سال 3 سال 5 سال کمتر بیشتر داشتن، ولی ایشون جزء سه پاپ اولی است که بیش از 25 سال در واقع بود. و بعد ایشون اولین پاپ غیر ایتالیاییه که بعد از 450 سال شده بود پاپ. یعنی در طول این 450 سالی که بود هیچ پاپ غیر ایتالیایی نداشتیم. ایشون لهستانی بود و میدونید که یکی از عوامل فروپاشی بلوک شرق رو انتخاب ایشون میدونن. بسیار آدم سیاسی و سیاسی بود. از وقتی که ایشون آمد سر کار، لحنش نسبت به اسرائیل بسیار آرام بود، بسیار آرام بود و کاملا ملامح این که در واقع نشانه های این که روابط داره بهبود پیدا میکنه کاملا محسوس هست. یکی از کارهایی که کرد در سال دوم پاپیش در 1979 ایشون یه بیانیه داد و گفت بین جنبه مذهبی و سیاسی بیت المقدس ما تفکیک قائلیم، جنبه مذهبیش برای ما خیلی مهمه، جنبه سیاسیش باید با رضایت مردمی که در اونجا هستن باشه. در 1980 مجلس اسرائیل انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس رو تصویب کرد. در این در ژانویه بود. در 20 اوت 1980 قطعنامه 478 شورای امنیت صادر شد که این موضع اسرائیل رو در مورد انتقال پایتخت محکوم کرد. در 1981 انقدر فشار بر کلیسای کاتولیک زیاد شد که کلیسای کاتولیک و واتیکان در واقع یه بالانسی بین مسئله فلسطینیا و اسرائیلیا، یعنی تا حالا قشش عمدتاً طرف اسرائیلیا بود، از این به بعد یه بالانسی ایجاد کرد، یکی به نر میزد یکی به میخ، این شرایط بود. و در ژانویه 1982 همین آقای ژان پل دوم اسحاق شامیر که اون زمان وزیر خارجه اسرائیل بود رو به حضور پذیرفت و برای اولین بار در طول تاریخ یک پاپ با یک خاخام یهودی دست داد. همین رو منابع یهودی به عنوان یک به عنوان شناسایی در واقع دو فاکتوی اسرائیل توسط چیز قلمداد کردن. من دیگه همجور دارم براتون بگم 1984 هست، 85 هست، 85 در واقع شیمون پرز میاد با پاپ ملاقات میکنه و پاپ در صحبتهایی که میکنه یه مقداری تجلیل میکنه از یهودی ها. در 1986 برای اولین بار پاپ، میدونید پاپ دو تا مقام داره، یه مقام رهبری واتیکانه، یکی اسقف اعظم روم هست. برای اولین بار اسقف اعظم روم یعنی همین پاپ با خاخام اعظم روم در کنیسه یهودیای روم که در فاصله کوتاهی از نزدیکی خود کلیسای کاتولیک هست میره اونجا ملاقات میکنه و سخنرانی میکنه و بعد به اونها میگه شما برادران ما هستید، برادران دوست داشتنی ما هستید، به تعبیر دیگری برادران بزرگتر ما هستید. این تعبیرات همش حساب شده است. همه این روند برای این است که ما کاملا مشاهده میکنیم پله پله در واقع واتیکان داره یخهاش رو با اسرائیل آب میکنه و روابطش رو داره بهتر میکنه. از 1991 تا پایان 1993 به مدت 2 سال یک کمیسیون دائمی روابط واتیکان و اسرائیل شکل میگیره که یه توافقنامه مفصلی، من متن توافقنامه رو اینجا دارم نمیتونم براتون مطرح بکنم، یه توافقنامه به اصطلاح امضا میشه. در 1994 به طور کامل روابط رسمی واتیکان و اسرائیل برقرار میشه و طرفین اقدام به مبادله سفیر میکنن و بعد اینا زمینه سازی میشه. اولین بار در سال 2000 پاپ به بیت المقدس سفر میکنه و بعد در 2009 پاپ قبلی آقای بندیکت 16 سفر کرد و در واقع دیگه تقریبا همه چیز عادی شد. در نتیجه پاپ ها پله پله از مواضع خودشون که یهودی ها رو ملعونین زمین می دونستن، تو نمازهاشون علیه اینا دعا می کردن و فلان، پله پله کوتاه آمدن، بعد مسئله بیت المقدس رو کوتاه آمدن و هم خلاصه به شما بگم از همه چیز واتیکان کوتاه آمد. نکته مهم اینجاست که در قبال همه این چیزهای، همه این امتیازاتی که واتیکان به دست داد، به اصطلاح از دست داد، چیز مهمی به دست نیاورد. اما یک نکته هست و اون که تاریخ به ما ثابت میکنه که واتیکان سیاستهاش کاملا همسو با سیاستهای اروپایی هاست. یعنی هیچ وقت نمیخواد واتیکان سینگل آوت بشه، در یک انزوای قرار بگیره و چیز بشه. سعی میکنه هرچند روی یه سری مواضع حرفهایی داره اما به گونه ای رفتار بکنه که همسو با بقیه اروپایی ها باشه. من حالا نکات دیگر هم نوشتم، خیلی عذر میخوام از پرحرفی که کردم، ببخشید بیشتر از کپان خودم حرف زدم، ولی نکات دیگری هست که حالا انشالله اگر تو پرسش پاسخ شد توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم استاد گرامی جناب آقای دکتر بروجردی که نکات ارزشمندی از نقطه نظر تاریخی در روابط بین المذاهبی در واقع کلیسای کاتولیک و عادی شدن روابط در دهه های پایانی قرن گذشته اشاره فرمودید. من اجازه میخوام که فرصت رو در اختیار استاد گرامی، همکار گرامی جناب آقای دکتر فنایی قرار بدیم. آقای دکتر فنایی چهره آشنای علمی در حوزه دین و اخلاق هستند. مطالعات تطبیقی جناب ایشون در حوزه اخلاق و دین شناخته شده است. از جهت بررسی سیاست خارجی دولت‌های غربی و اخلاق در ادامه مباحث از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. همونطور که ابتدای جلسه عرض کردم، آقای دکتر فنایی رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه و عضو هیئت علمی در رشته فلسفه هستند. خواهش میکنیم که مطالب خودشون رو در این عنوان برای جمع ارائه بدن. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم خدمت اساتید و دانشجویان گرامی و سخنرانان محترم که من واقعا استفاده کردم از نکات مهمی که مطرح کردن. خب دوستان توضیح دادن در مورد اینکه در واقع موضوع دقیق بحث ما، اگرچه در عنوان این نشست دولت‌های غربی ذکر شده، اما این عنوان به اصطلاح عنوان مشیره. ما منظورمون از دولت‌های غربی اون دولت‌ها و دولت مردانی هستند که بدون قید و شرط از دولت اسرائیل و از سیاست‌ها و رفتارهای دولت اسرائیل حمایت می‌کنند، در عین حالی که گاهی اوقات میگن که ما به این سیاست‌ها یا این رفتارها انتقاد داریم و گاهی اوقات هم نصیحت هم می‌کنن که دولت اسرائیل رو مثلا نصیحت میکنن که خب یه مقدار آرومتر رفتار بکنه و اینها، اما در این حال اون اصل حمایتشون همیشه پا بر جا هست و بدون قید و شرط هست. خب مسئله ای که ما در واقع در اینجا باش مواجه هستیم، همونجور که دوستان قبل از من به خوبی توضیح دادن، هم سابقه تاریخی بسیار بلندی داره و هم بسیار بسیار پیچیده است و یک مقدار زیادی از پیچیدگی این مسئله به خاطر اینه که در واقع این جنگ و نزاعی که در اینجا هست بین دو تا گروه یا دو تا دین یا حتی دو تا در واقع ملیت نیست. ظاهر قضیه اینطوریه و عنوانی هم که ما برای اشاره به این مشکل به کار میبریم همینطوری، یعنی میگیم مثلا فرض کنید جنگ عرب اسرائیل یا جنگ فلسطینیان با اسرائیلیان و اینجور چیزا، ولی توضیحاتی که دوستان دادن قشنگ نشون میده که در واقع خیلی ها در سراسر دنیا یک منافعی دارن یا یک دیدگاهی دارن که اون منافع و دیدگاه ها باعث میشه که بیان روی این آتشی که در اینجا افروخته شده نفت بریزن و اون نفعشون یا اون دیدگاهشون اقتضا میکنه که این جنگ ادامه داشته باشه، این مناقشه در واقع فیصله پیدا نکند و راه حل مطلوبی در واقع به سر انجام نرسه. خب تلاش های زیادی تا به حال صورت گرفته برای برقراری صلح، از جمله ایده مثلا دولت واحد، از جمله ایده تشکیل دو دولت. ولی خب اون کسانی که منافعشون در اینجا اقتضا کرده سعی کردن عملا تمام این ایده ها رو و طرح ها رو به شکست بکشونن. من بحثی که در اینجا میخوام خدمت دوستان داشته باشم در واقع اینه که میخوام به این پرسش پاسخ بدم که چرا حقوق بشر تا به حال نتونسته در واقع این مشکل رو حل بکنه، یا به تعبیر دیگه چطور میشه که منافع ملی یا امنیت ملی یا یک ایدئولوژی دینی یا یک ایدئولوژی سکولار بر حقوق بشر مقدم داشته میشه در سیاست خارجی که دولت‌های غربی در واقع دارن نسبت به این قضیه، یا حتی دولت‌های دیگه دارن، و در سیاست داخلی خود اسرائیل. یعنی هر دو جنبه رو ما در واقع باید در نظر بگیریم. به نظرم میاد که پاسخ یک پاسخ واحده در اینجا. حالا این البته یک من با عنوان یه احتمال مطرح میکنم، ولی خب توضیح میدم در موردش و خیلی دوست دارم که دیدگاه حضار محترم رو هم در این مورد داشته باشم. ما برای این که در واقع در اینجا بتونیم یک داوری اخلاقی داشته باشیم، ناگزیریم که اون رابطه عاطفی و احساسی و سوگیری های شناختی رو که ممکنه داشته باشیم اونها رو کنار بگذاریم. برای این کار توی فلسفه اخلاق پیشنهادات مختلفی مطرح شده از طرف فیلسوفان اخلاق، چون در واقع یکی از مهمترین موانع داوری معتبر اخلاقی همین درگیری عاطفی و احساسی اون شخصی که میخواد در این مورد داوری بکنه. برای همین یه راهکارهایی پیشنهاد شده از طرف فیلسوفان اخلاق که البته بعضی از این راهکارها ریشه داره در آموزه‌های دینی و آموزه‌های دیگری که در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته. بعد فیلسوفان اخلاق اومدن اون رو تئوریزه کردن به عنوان یک در واقع راهکار یا یک در واقع روش که ما با استفاده از اون روش و راهکار میتونیم از این موضع فعلی خودمون بیرون بیایم و توی یک موضعی قرار بگیریم که اگر تو اون موضع قرار گرفتیم ما از اون موضع میتونیم داوری اخلاقی معتبری داشته باشیم. یکی از این راهکارها اینه که ما سعی کنیم خودمون رو در واقع ببریم پشت پرده بیخبری. برای اینکه در خصوص این مورد ما این کار رو انجام بدیم، به نظر من میرسه که ما باید بحث اسرائیل و فلسطین رو فعلا بذاریم توی پرانتز و بریم سراغ یک مثال فرضی. توی اون مثال فرضی ببینیم که داوری اخلاقی ما چگونه خواهد بود و اون در واقع آسیب شناسی اخلاقی که در اونجا خواهیم داشت چه آسیب شناسی هست. بعد اون نتیجه رو بیایم اپلای کنیم روی این مورد و ببینیم که به چه نتیجه میرسیم. پس من بحث خودم رو در واقع با یه مثال فرضی در اینجا شروع میکنم. شما یه کشور فرضی رو تصور بکنید که قراره که در این کشور پیروان سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام در کنار همدیگه زندگی بکنن. خب ساکنان این کشور برای اینکه از یک زندگی همراه با صلح پایدار برخوردار باشند حداقل به سه چیز نیاز دارن. اولین چیزی که اینها نیاز دارن یک مبنای مشترک برای همکاری جمعیه، چون جامعه در واقع شکل نمیگیره مگر اینکه اعضای اون جامعه در واقع حاضر باشن با همدیگه همکاری بکنن. پس اولین چیزی که در اینجا ما نیاز داریم مبنای مشترکه برای همکاری جمعی. دومین چیزی که این اعضای این کشور فرضی بهش نیاز دارن مبنای مشترکی هست برای توزیع خیراتی که از طریق اون همکاری جمعی حاصل می شود و همچنین برای توزیع هزینه های زندگی جمعی. اون زندگی جمعی هزینه ای داره دیگه، به هر حال اون هزینه ها هم باید توزیع بشه، سرشکن بشه روی اعضای اون جامعه و اون شهروندان و اینا یه مبنای مشترکی میخوان که چجوری اون هزینه ها رو توزیع بکنن. و سومین چیزی که اینها نیاز دارن در واقع یک مبنای مشترک برای حل اختلافاتی که ممکنه بین شهروندان در اینجا پیش بیاد. خب در واقع داشتن این سه تا مبنای مشترک به لحاظ تئوریک اصلا کافی نیست برای اینکه چنین جامعه‌ای در واقع شکل بگیره و اون زندگی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز که شرط در واقع پیشرفت و حیات و برخورداری از خیرات دیگه هست اون تحقق پیدا کنه. صرف داشتن چنین در واقع مبانی به لحاظ تئوری کافی نیست. اون چیزی که در اینجا لازمه اینه که اکثریت شهروندان این کشور اون سه مبنای مشترک رو به لحاظ عملی بهش التزام داشته باشن. ممکنه به لحاظ نظری بهش التزام داشته باشن اما در مقام عمل اون رو نقض کنن. اگر اینطوری بشه باز اون داشتن اون مبانی در واقع مشکل ما رو حل نخواهد کرد. خب این رو حالا تا حالا داشته باشید. از یک زاویه دیگری که ما نگاه میکنیم این قضیه، اون سه تا دینی که در واقع در اینجا داریم، هر کدوم از اون سه تا دین در واقع شامل یک تلقی جامعه و خاص خودشون از زندگی خوب هستن. یه تعریفی از زندگی خوب دارن که از پیروان خودشون میخوان برای تحقق اون تعریف در زندگی خودشون تلاش بکنن، که هر کدوم از این تلقی های جامعه از در واقع زندگی خوب با اون تلقی که اون دوتا دین دیگه دارن متفاوت هست. این تلقی جامعه از زندگی خوب تقریبا معادل چیزیه که در فضای فکری ایران در دهه 40 و 50 شمسی به اون میگفتن جهانبینی و ایدئولوژی. یعنی به یک تعبیر دیگری ما میتونیم بگیم که هر کدوم از این سه تا دین برای خودشون یک جهانبینی دارن و یک ایدئولوژی که مبتنی بر اون جهانبینی هست و اون ایدئولوژی در واقع راهنمای عمل اون پیروان دین هست. برای چی؟ برای تحقق بخشیدن به اون ایدئالی که از زندگی خوب توسط اون دین به اونها معرفی میشه. خب اگر همه ساکنان این کشور فرضی ما تلقی واحدی از زندگی خوب داشتند، اون تلقی واحد ممکن بود که بتونه اون سه مبنای مشترک رو که لازم داریم برای اداره مطلوب اون کشور و همکاری جمعی و توزیع خیرات و هزینه های زندگی جمعی و حل اختلافات، اون مبنای لازم رو فراهم بکنه. از دل اون جهانبینی و ایدئولوژی منطقا ممکن بود که ما بتونیم چنین چیزی رو استنباط بکنیم. اما خب همونجور که در مثال فرضی ما هست، این تلقی از زندگی خوب در واقع یکسان نیست. ما سه تا تلقی متفاوت از زندگی خوب در اینجا داریم. این در واقع با صرف نظر از اون گرایش های مختلف و خوانش های مختلفی که پیروان اون سه دین از اون زندگی خوب و از جهانبینی و ایدئولوژی خودشون دارن، که اگر اون اختلافات رو هم در اینجا وارد بکنیم در اینجا با یه تکثر بیشتری مواجه میشیم، اما من فعلا اون رو در واقع در نظر نمیگیرم. خب در چنین اوضاع احوالی، یعنی با فرض این تکثری که وجود داره به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر، ما اگر بخوایم به اون دو پرسش اصلی فلسفه سیاست پاسخ بدیم با یک مشکل بزرگ مواجه میشیم. اون دو پرسش در واقع اینه که ما در واقع چگونه باید حکومت کرد، یعنی حکومت ایدئال و آرمانی که بتونه این جامعه رو به خوبی اداره بکنه، چه خصوصیاتی خواهد داشت، چه در واقع اهدافی رو باید دنبال بکنه و چه قواعدی رو باید مراعات کنه، از چه اصولی باید پیروی کنه، قانون اساسیش چجوری باید باشه، قوانین فرعیش چجوری باید باشه و رابطه خودش با شهروندان رو چجوری باید تنظیم کنه، رابطه شهروندان رو با هم دیگه چجوری باید تنظیم بکنه. و پرسش دوم هم این که چه کسی باید حکومت کنه یا حق حکومت داره. این دوتا پرسش مهم فلسفه سیاست رو ما نمیتونیم با ارجاع به یکی از اون تلقی ها یا بر اساس یکی از اون جهان بینی ها و ایدئولوژی ها پاسخ بدیم، به خاطر اینکه چنین پاسخی اگر دست یافتنی باشد برای کسانی موجه و معقوله که اون دین رو پذیرفته باشند، در حالی که پیروان اون دو دین دیگه در واقع اون مبنا و اون پیشورز و اون چارچوب رو نپذیرفتن. خب بنابراین برای پاسخگویی به این دو پرسش فلسفه سیاست، به نحوی که پذیرش اون پاسخ ما برای پیروان هر سه دین موجه و معقول باشه، ما به یک منظری نیاز داریم که اون منظر بین این سه دین بی‌طرف باشه. و از اون منظر وقتی که ما به این در واقع صحنه مینگریم، بتونیم به پیروان این سه دین به یک چشم نگاه بکنیم و معیشت و سیاست جمعی اونها رو در واقع بتونیم اینجوری سامان بدیم. این منظر همون منظر در واقع اخلاق اجتماعی هست. این اخلاق اجتماعی که من در اینجا در واقع به عنوان یک راه حلی، لاغت به عنوان راه حل تئوریک، از نظر تئوریک میخوام روش تاکید کنم، در واقع یک اخلاق فرادینی و فراسکولار هست. یعنی نه پیشورزهای دینی خاصی رو مفروض میگیره و نه پیشورزهای ضد دینی خاصی رو. به همین خاطر میتونه روابط در واقع پیروان هر دین یا هر ایدئولوژی دینی یا هر ایدئولوژی سکولاری رو با هم دیگه در واقع تنظیم بکنه. موضوع این اخلاق انسان است از آن نظر که انسان است، نه انسان از آن نظر که یهودی یا مسیحی یا مسلمان است. این اخلاق میگوید انسان از آن نظر که انسان است واجد یک منزلت اخلاقی خاصی است. اون منزلت اخلاقی در واقع به ما میگه که تو از این فرد به خاطر اینکه انسان هست نمیتونی به نفع مقاصد خودت استفاده ابزاری بکنی. با این انسان نمیتونی مثل شی برخورد بکنی. با این انسان نمیتونی مثل میز یا صندلی یا هر شیء دیگری برخورد بکنی. چرا؟ صرفاً به خاطر اینکه انسانه، نه به خاطر اینکه مسیحی یا یهودی یا مسلمان هست. و اون انسانیت اوست که در واقع منشأ همه چیزهای دیگری هست که ما در این اخلاق اجتماعی داریم، از جمله اون حقوق و وظایفی که توی این اخلاق اجتماعی داریم. خب حالا این اخلاق اجتماعی کارکردش چیه؟ کارکردش اینه که یک فضای مناسبی رو فراهم میکنه که پیروان اون سه دین در اون فضای مناسب بتونن اون تلقی خاص خودشون از زندگی خوب رو دنبال بکنن و تحقق ببخشن، بدون اینکه پیروان دو دین دیگر مانع تلاش اونها بشن و بدون اینکه تلاش اینها مانعی بشه برای پیروان اون دو دین دیگر در واقع راستای تحقق اون آرمان خودشون از زندگی خوب. خب از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف اصول این اخلاق اجتماعی در قالب حقوق بشر صورتمندی شده. اما پیش از آن این اصول در واقع در هم فرهنگ‌های دینی از جمله فرهنگ دینی مسیحیت، یهودیت و اسلام و هم در فرهنگ‌های در واقع غیر دینی سابقه بسیار بسیار بلند و تاریخی داره. به عنوان مثال یکی از آبا یا در واقع مادران این نظریه رو ما میتونیم نظریه حسن و قبح عقلی یا عقلایی بدانیم که در فرهنگ این ستا دین در واقع طرفداران جدی داشته و همینطور نظریه قانون طبیعی و حقوق طبیعی که هم در واقع سابقه دینی بسیار بلندی داره و هم سابقه در واقع سکولار بسیار بلندی داره. خب حقوق بشر در واقع در حقیقت صورتمندی این ملاحظات این اخلاق اجتماعیه و این حقوق بشر میتونه مبنای مناسب و بیطرفی برای تنظیم روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز در یک جامعه متکثر فراهم بکنه. دو تا از میوه‌های مهم این حقوق بشر، یکی دولت بیطرف هست و دیگری شهروند روادار. دولت بیطرف دولتیه که به همه شهروندان بلکه به همه انسان‌ها، یعنی حتی اون انسان‌هایی که شهروند اون دولت نیستند، فارغ از دین و نژاد و زبان و فرهنگ و جنسیت اونها به یک چشم نگاه میکنه. و شهروند روادار هم شهروندیه که حق بر ناحق بودن سایر شهروندان و بلکه سایر انسانها رو به رسمیت میشناسه. یعنی با این که معتقده که من پیرو یک دینی هستم که اون دین حق هست، اما و چون خودش رو حق میدونه دیگران رو در واقع دیدگاه، عقیده یا روش زندگی دیگران رو باطل و نادرست میدونه، اما چون این حق رو برای دیگران قائل نیست که اونها به زور عقیده این رو عوض کنن و عقیده خودشون رو به این تحمیل کنن، این حق رو برای خودش هم قائل نیست که چنین کاری رو در رابطه با دیگران انجام بده. خب از این منظر اگر ما نگاه بکنیم، حالا بریم در واقع سراغ تطبیق این موارد بر مسئله خودمون، میبینیم که نه دولت اسرائیل دولت بیطرفی هست و نه دولت‌های غربی که ازشون سخن میگیم دولت بیطرفی هستن و نه بسیاری از شهروندان دولت اسرائیل در واقع روادارن. این دولت از همون آغاز بر اساس تبعیض میان یهودی و غیر یهودی بنا نهاده شده. از طرفی ما میدونیم که این دولت سرزمین دیگران رو اشغال کرده و رسماً اون سرزمین هایی رو که اشغال کرده حق خودش میدونه و جزی از قلمرو سیاسی خودش میدونه و اجازه تشکیل هیچ دولت مستقلی رو به ساکنان بومی این سرزمین نمیده. اما از طرف دیگه این دولت حاضر نیست برای ساکنان غیر یهودی سرزمینی که اشغال کرده همان حقوقی رو قائل باشه که برای یهودیانی قائل است که از جای دیگری به این سرزمین مهاجرت کردند و در این سرزمین ها ساکن شدن. خب این قضیه به نظرم خیلی روشنه و دیگه نیازی به در واقع توضیح بیشتری در این مورد نداره. از این من میخوام نتیجه بگیرم که این دولت در واقع ذاتاً با حقوق بشر ناسازگاره. این اصلا فلسفه تشکیل این دولت یک جورایی در واقع مخالفت با حقوق بشره. بنابراین ادعای دولت‌های غربی و اون در واقع استدلالی که بعضی از فرهیختگان که آقای دکتر فاطمی به درستی اشاره کردن مثل هابرماس یا اوباما توی ذهنشون هست که این دولت تنها دموکراسی موجود در منطقه است، این فقط وقتی صادقه که ما دموکراسی رو فرو بکاهیم به رأی اکثریت کسانی که تو یه جایی دارن زندگی میکنن. خب که اینم البته حالا در اینجا در واقع صادق نیست، چون اگر با همین مبنا بخوایم پیش بریم، خب میتونیم بگیم که ساکنان غزه هم اکثریتشون به حماس رأی دادن، پس حماس هم یه دولت دموکراته، پس دعوا بین دو تا دولت دموکراته دیگه. اگر شما بخواید اون در واقع دولت دموکرات دغدغه شما و دلیل شما برای حمایت از اسرائیل هست، به همون دلیل باید به همون مقدار از حماس هم طرفداری بکنید، یعنی باید بی‌طرف باشید بین اینا. اما چرا نیستید؟ خب این نشون میده که یه مشکلی در اینجا وجود داره. خب حالا ببخشید آقای دکتر، من چقدر وقت دارم؟ بله ببخشید، سعی میکنم که همین مقدار تموم کنم. پس این دولت در واقع ذاتاً با حقوق بشر ناسازگاره، یعنی نقض حقوق بشر از ذاتیات این دولت، نه از عرضیات اون، چون هم شکل‌گیری این دولت از طریق نقض حقوق بشر صورت گرفته و هم تداوم و استمرار اون در گروه نقض حقوق بشر است. مسئله‌ای که الان ما باش مواجه هستیم، یعنی این نسل‌کشی که الان در غزه در جریان هست، این در واقع نمودی از اون مشکل بزرگتریه که در اینجا وجود داره. جنایتی که اینک در حال وقوع هست در واقع یکی از نمودها و مظاهر اون طرز تفکریه که از اساس با حقوق بشر مشکل داره و اون حقوق بشر رو نمیپذیره. حالا از اینجا به بعد در واقع ما باید بریم سراغ اون دلایلی که یا اون توجیهاتی که چه دولت‌های غربی و چه دولت اسرائیل میارن برای نادیده گرفتن حقوق بشر. این بحث خیلی مفصلیه و من در اینجا نمیتونم بهش بپردازم، اما یه اشارات کلی میکنم. البته دوستان قبل از بنده در همین رابطه نکات خوبی رو مطرح کردن که اونا کاملا مورد قبول بندم هست، ولی من میخوام یه چیزای اضافه‌ای هم در اینجا بگم. ببینید در واقع سوال اینه که چرا اولا خود دولت اسرائیل حاضر نیست حقوق بشر فلسطینی‌ها رو یا حتی ساکنان عرب خود اسرائیل رو که شهروند اسرائیل هستن، یا ساکنان اون در واقع کرانه باختری رو که اونجا دیگه حماس حاکمیت نداره، دولت خودگردان اونجا، چرا حقوق بشر اونها رو به رسمیت نمیشناسه و یک تبعیضی قائل هست بین یهودیان و غیر یهودیانی که در اینجا دارن زندگی میکنن؟ این یه سواله. و سوال دوم در واقع اینه که چرا دولت‌های غربی در واقع اینجا به این صورت رفتار میکنن و از دولتی با این مشخصات دفاع میکنن، با اینکه به سهولت در واقع میتونن مانع تداوم این جنایات بشن و اون پشتیبانی سیاسی، نظامی، مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و رسانه‌ای خودشون رو در واقع بردارن و لااقل شریک این جنایات ها نشن. حالا قبل از اینکه بریم سراغ پاسخ این پرسش، یه نکته‌ای رو عرض بکنم. اونم اینه که برخی از منکران حقوق بشر در میان ما در واقع میان میگن که خب این نشون میده که حقوق بشر در واقع به درد نمیخوره و این رو ما باید بذاریم کنار، این حقوق بشر در واقع عملاً در مقام عمل نادرستیش اثبات شده. اما این استدلال در واقع مغالطه است. چرا؟ چون یه پیشفرضی داره. اون پیشفرض هم اینه که دولت اسرائیل و دولت‌های غربی اینجا دارن به حقوق بشر عمل میکنن و حقوق بشر از اونا میخواد که اینجوری رفتار کنن، در حالی که اینطور نیست. این رفتار نتیجه در واقع نادیده گرفته شدن یا دور زدن حقوق بشر از طرف این دولت هاست، که حالا این رو در واقع بیشتر باید در موردش توضیح بدیم که به چه صورت در اینجا مطرح میشه. خب یکی از در واقع نکاتی که دوستان در این رابطه مطرح کردن مسئله استاندارد دوگانه بود. استاندارد دوگانه یعنی همین دیگه، که شما حقوق بشر رو برای همه انسان ها به یکسان به رسمیت نشناسید و فقط وقتی به حقوق بشر تمسک کنید که در واقع منافع سیاسی یا اقتصادی یا جهات دیگری در واقع اقتضا میکنه. یعنی اول تصمیم میگیرید که از این طرف دفاع بکنید یا نه، بعد میاد یه توجیه حقوق بشری میارید برای دفاع خودتون. این خب کاملا درسته، یک در واقع آسیب شناسی درستیه، اما این آسیب شناسی به نظرم برمیگرده به یه مشکل عمیق‌تر، یعنی مشکل عمیق‌تر اخلاقی هم ما در اینجا داریم. اسم اون مشکل عمیق‌تر رو من میذارم نفاق اخلاقی. این دوتا با هم فرق داره. ببینید استاندارد دوگانه یعنی اینکه یه شخص حقیقی یا حقوقی در داوری اخلاقی خودش درباره موارد اخلاقا مشابه از یک معیار یکسان و ترازوی واحد استفاده نکنه. اما نفاق اخلاقی در واقع عبارت است از شکاف میان نظر اخلاقی و قول اخلاقی و عمل اخلاقی. مشکلی که در اینجا ما باش مواجه هستیم ترکیبی از این دوتاست، چون در واقع این دولت‌ها نه تنها از اون استاندارد دوگانه در مقام عمل استفاده میکنن، بلکه علاوه بر این سعی میکنن این رو بپوشونن، یعنی در واقع در مقام اظهار نظر و در مقام دفاع از موضع خودشون استناد میکنن به حقوق بشر و این نشون میده که در واقع بین مقام عمل و مقام نظر اونها یه شکافی وجود داره و این کسی که در واقع چنین رفتاری داره نفاق دیگه، این رو ما بهش میگیم نفاق اخلاقی. خب حالا یه تحلیل در واقع دیگری که ما در اینجا، یعنی یه جنبه دیگری که میتونیم برای اون مشکل اخلاقی که در اینجا باهاش مواجه هستیم ذکر بکنیم، چون این مشکل فقط مختص در واقع دولت‌ها نیست، بلکه بعضی از شهروندان یهودی اسرائیل و همچنین بعضی از شهروندان دولت‌های غربی و همچنین بعضی از ایرانیان در واقع خارج از کشور که در واقع برانداز هستن، اونا هم دارن دفاع میکنن از اسرائیل در اینجا. بنابراین یه مشکل عامیه. میخوام ببینیم که آیا اینجا میشه یک تحلیل عمیق‌تر اخلاقی ارائه داد که همه این موارد رو پوشش بده یا نه. من به نظرم میشه. حالا این رو من به عنوان یه احتمال مطرح میکنم برای اینکه دوستان بیشتر در موردش تعامل کنن. اون مشکل اینه که ببینید هم حقوق بشر و هم اون اخلاق اجتماعی که من خدمتتون عرض کردم، اینها در واقع مبناش و ریشش و سرچشمش هویت انسانیه. این هویت انسانی در واقع یه هویتیه که به لحاظ هنجاری خونسا نیست، یعنی از دل این هویت یه حقوقی در میاد که اون حقوق میشه حقوق بشر و یک اخلاقی در میاد که اون اخلاق میشه تکالیف بشر، یک تکالیفی در میاد که اون تکالیف میشه تکالیف بشر. حالا چطور میشه که بعضی از انسانها این پیامدهای هنجاری ناشی از هویت انسانی خودشون یا هویت انسانی اون طرف مقابلشون رو نمیبینن و نادیده میگیرن؟ این سوال در واقع برمیگرده به اینجا. پاسخی که من در واقع برای این پرسش پیدا میکنم به خاطر اینه که ما انسانها علاوه بر اون هویت عام انسانی که داریم، یه خورده هویت‌هایی هم داریم. یا هویت مثلا یهودی داریم، یا هویت مسلمان داریم، یا هویت غربی داریم، یا هویت آمریکایی داریم، یا هویت ایرانی داریم و اینجور چیزا. هر کدوم از این هویت‌ها هم برای خودشون یک لوازم و اقتضائات هنجاری دارن، یعنی از دل اونها هم یک در واقع نظام هنجاری استخراج میشه. وقتی که این هویت خرد هویت غلبه پیدا کرد بر اون هویت انسانی، اون وقت اون طرف به خودش حق میده که به هنجارهای این هویت غالب عمل بکنه و این هویته که در واقع به او این حق یا اجازه رو میده که اون اقتضاعات هنجاری اون هویت انسانی رو نادیده بگیره. حالا این مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟ این به نظرم هم یک در واقع زمینه سخت افزاری لازم داره که توی اون زمینه سخت افزاری در واقع یکی از مهمترین مؤلفه ها قدرت برابر هست. یعنی شما چجوری میتونی جلوی دیگری رو بگیری از اینکه به حقوق بشر شما تجاوز بکنه، از این جهت که قدرت برابری داشته باشی که اون قدرت برابر بتونه بازدارندگی داشته باشه. این جنبه سخت افزاری قضیه است. اما جنبه نرم افزاری قضیه رو باز این مؤلفه‌های مختلفی میشه برای ذکر، من فقط به دو تا اشاره میکنم. یکیش مسئله تربیته که اتفاقا اون نکته‌ای که دوستان مطرح کردن در مورد اون سیستم تعلیم و تربیت اسرائیل دقیقا به همینجا برمیگرده. یعنی ما اگر بخوایم این مشکل رو حل بکنیم، اون سیستم تعلیم و تربیتی رو باید اصلاح بکنیم. اون سیستم درست تعلیم و تربیتی اون سیستمیه که به افراد تحت اون تعلیم و تربیت می آموزونه که شما اول انسانید بعدن مسلمانید، اول انسانید بعدن یهودی هستید، اول انسانید بعدن آمریکایی یا ایرانی هستید. ندارید؟ تا این مشکل توی تعلیم و تربیت حل نشه، خروجی این سیستم افراد خواهند بود که در واقع هویت خاص خودشون رو مقدم خواهند داشت بر اون هویت انسانی که اگر باشه رفتار انسانی با دیگران خواهند داشت. مسئله دوم برمیگرده به این نکته که در واقع این سوال یه سوال خیلی مهمیه، پاسخی به این سوال میدیم که چرا دولت‌های غربی که مورد بحث ما هستن در سیاست خارجی خودشون حقوق بشر رو مراعات نمی‌کنن، اما در سیاست داخلی خودشون تا یه حد زیادی حقوق بشر رو مراعات میکنن. چرا اینجوریه؟ به نظرم یکی از پاسخهایی که به این پرسش میتونیم بدیم اینه که قدرت جامعه مدنی و قدرت افکار عمومیه. چون اون جامعه مدنی و افکار عمومی در جهان غرب به اینها اجازه نمیدهد، به دولتها اجازه نمیدهد که در واقع توی سیاست داخلی خودشون چیکار کنن؟ به حقوق بشر تجاوز کنن و این حق رو نقض بکنن. خب حالا اگر ما بخوایم این مسئله رو حل بکنیم، در واقع باید روی افکار عمومی جوامع غربی سرمایه گذاری بکنیم و همچنین روی افکار عمومی داخل خود اسرائیل، و این یه کاریه که متاسفانه ما خیلی وقتا در واقع ازش غافلیم. توی خود اسرائیل هم یک یهودیانی وجود دارن که اینها 100% مخالف سیاست‌ها و رفتارهای دولت اسرائیل هستن و در واقع از مهمترین مدافعان حقوق فلسطینی ها هستن. شما اگر نگاه کنید ویدیوهایی که اینا دارن و فعالیت‌هایی که در سطح بین المللی میکنن، واقعا اشک آدم رو در میاره گاهی اوقات. خیلی صحبتایی که میکنن خیلی خیلی تاثیرگذاره. یکی از اینا هست، حالا من اسمش یادم نیست، این فرزند یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل بوده که اون فرمانده ارتش اسرائیل بعد از مدت‌ها به این نتیجه میرسه که این کاری که ما داریم میکنیم درست نیست و استعفا میده و میاد منتقد دولت اسرائیل میشه. بعد پسرش راه پدرش رو ادامه میده و الان مرتب دور دنیا داره میگرده، حتی توی کشورهای غربی میاد و سخنرانی میکنه و توی یکی از سخنرانی‌هاش که من گوش میکردم قشنگ تاریخ تشکیل دولت اسرائیل و جنایت‌هایی رو که این دولت اسرائیل از آغاز تشکیلش تا به حال انجام داده اونا رو قشنگ یه فهرست کاملی از اونا ارائه میکرد و نقد میکرد و بحث میکرد در مورد اینا. به هر حال به نظرم جای کار در این مورد خیلی زیاده و منتها همت میخواد دیگه و خیلی خوب میشه به هر حال اگر دوستان همت کنند و در این زمین ها سرمایه گذاری کنند و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که اون کاری که از دست ما بر میاد که به نحو شایسته اون سهمی رو که میتونیم ارائه کنیم در اینجا بتونیم ارائه کنیم و اون قدمی رو که میتونیم برداریم. من عذرخواهی میکنم از اینکه وقت دوستان رو گرفتم و سپاسگزارم از حسن استماع عزیزم.
خیلی متشکریم از استاد گرامی جناب آقای دکتر فناهی که به نوعی حادثه اخیر و از مسئله فلسطین و اسرائیل را از زاویه در واقع ترازوی حقوق بشر هم مورد بررسی قرار دادند.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.